نیت اهل بیت و پاسخگویی به شبهاتی که در حوزه ولایت متوجه فرهنگ شیعه هست، با اجتناب از هر گونه تندی و بکار بردن الفاظ خشن و گزنده، و این را هم منتی بر نه اهل سنت و نه مسیحی ها نه یهودی ها به هیچ کسی نداریم. این آموزه ایست که از محضر اهل بیت علیهم السلام فرا گرفته ایم و توصیه ایست که ائمه خدا به ما کرده اند و مراجع عظام تقلید حفظهم الله تعالی بر آن اصرار دارند و این را برای خودمون یک وظیفه شرعی و لازم و واجب می دانیم. من در خدمت برادرمون هستم.
ما امشب میخوام یه بحث روی ذره به صورت برنامه هایی که حالا بیشترین سوالات ما میخواستیم در ایام میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام داشته باشیم که حالا فرصت نشد، سوالات خیلی زیاد بود نتونستیم این مباحث رو مطرح کنیم. اما خب الان هم که آقا حضرت علی مستحضر هستید، بعضا بینندگان عزیزمون هم سوال میکردن پیرامون بعضی از شبکه ها که خلاصه روش های تند و غیر منصفانه ای داشتن با طرف مقابلشون و استاد تذکرهای بسیار جالبی میدادن و پیش بینی میکردن همین قضایا اتفاق بیفته و الان هم میبینیم که مقدسات شیعه هم زیر سوال میره و بی احترامی میشه جوری که پیش بینی میشد که این اتفاقات بیفته. اما من میخوام از شما این سوال رو داشته باشم که ما بهترین روش برای نشر فرهنگ شیعه و فرهنگ ولایت و معارف اهل بیت رو چگونه میبینید؟ یا حالا سوال رو بهتر بخوام بپرسم، بهترین روش تعامل علمی با اهل سنت چگونه است استاد عزیز؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله و فوز امری الى الله ان الله بشیر بالعباد. همونطوری که ما در یکی از جلسات گذشته اشاره کردیم، اگر ما بخواهیم معارف اهل بیت را امروز به دنیا صادر کنیم و فرهنگ ائمه علیهم السلام را به عنوان یک کالا در این دنیای پرزرگ و برگ و مملو از القاعات و شبهات عرضه کنیم و در بازار جهانی کالای اهل بیت را بهترین و با ارزشترین کالا معرفی کنیم، ناگزیریم که یک سری از شاخصه هایی رو رعایت کنیم. بنده با توجه به تجربه 27 ساله ای که دارم عرض کردم ما روی بعضی از روایاتی که برادران اهل سنت ما در کتاب هاشون با سندهای صحیح آورده اند و غیر قابل انکار هست برای اونها و این روایات می تواند زمینه ساز آغاز پژوهشی باشد برای برادران عزیزمون، که یکی از اونها عرض کردیم حدیث افتراق امت به 72 فرقه که 72 فرقه اهل هلاکت هستند، یک فرقه اهل نجاتند. حدیث شریف من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه. حدیث خلفای 12 و همچنین حدیث شریف سقلین که اینها در حقیقت
مربعه
یک بستری رو فراهم می کند تا نقطه آغاز تحقیق و پژوهشی باشد برای هر شنونده با هر گرایش مذهبی که دارد. ما اولین نکته‌ای که اشاره کردیم همون حدیث افتراق امت بود که بحثش رو ما کردیم که این روایت با سندهای صحیح آمده که پیغمبر اکرم فرمود تفترق امتی علی 73 فرقه یا کلهم فی النار الا ملتا واحده از سنن ترمذی ما نقل کردیم، جلد چهارم صفحه 134، حدیث 2778 و همچنین حدیث 2779. جناب حاکم نیشابوری با صراحت در مستدرک جلد اول صفحه 6 حدیث 128 میگه روایت صحیحه. علامه هیثمی استاد ذهبی در مجمع الزوائد جلد اول صفحه 179 میگه صحیحه. البانی در صحیح سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 364 میگه صحیحه. و جالب این هست که ابن تیمیه وقتی به این روایت میرسه میگه مشکل این روایت این هست که در صحیح نیامده. حالا ما در این زمینه سخن زیاد داریم که آیا آمدن یک روایت در صحیحین یا نیامدن میتواند ملاک ضعف یا درستی روایت باشه. خب جناب ابن تیمیه در این مجموع فتاواش که 27 جلد از طهارت تا دیاد یا در کتابهای دیگر به این روایاتی که استناد میکنه، فقط روایات صحیحین رو استناد میکنه یا نه به روایات سایر سنن و مسانید هم استناد میکنه. یعنی اگر بنا باشد ما تمام امورمون رو گره بزنیم به روایات صحیحین، آیان اهل سنت من معتقدم 5% مباحث فقهشون رو نمیتونن از صحیحین استناد کنن و استنباط کنن. ولذا این آقایان بعضی از جاها خلاصه به هر طرف که بخوان چرخش میکنن و باد را هم طبق نظر خودشون میوزانن
و روایات هم گزینشی انتخاب
میکنن. بله، روایات را هم گزینشی انتخاب میکنن. علی ای حالین، ما در جلسه گذشته اشاره کردیم که بهترین روش برای آغاز بحث معارف اهل بیت یا بحث خلافت و ولایت که اساس مذهب شیعه هست و بالاترین دغدغه نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم بوده و در طول حیات 23 ساله نبوت شریفشون با عبارتهای مختلف در مناسبتهای مختلف بحث خلافت و امامت حضرت امیر رو مطرح کرده، به نظر من بهترین روایت برای آغاز و شروع کار حدیث افتراق امت هست. نبی گرامی خیلی با صراحت گفته بعد از من امت من به 73 فرقه منشعب میشن، ایها الناس 72 فرقه وارد آتش جهنم میشن، یک فرقه وارد بهش خواهد شد. این دیگه به قول برو برگرد نداره، نه بحث خلافت رو حضرت مطرح کرده، نه امامت رو مطرح کرده، نه توحید رو مطرح کرده، نه نبوه، هیچی. میگه امت من به صورت کلی به ما هم هم، یا به قول الامه به ما هیه هیه، اینها به 73 فرقه منشعب میشن، اکثریتشون هم اهل آتش جهنم و یک اقلیتی که یک 73 هست وارد بهش خواهند شد.
بله، در بعضی از جا بود یا جا که از بینندگاه عزیزمون تماس گرفته بودن میگفتن آقا اعتراض میکنن چرا شما اینجور حرف میزنید، اهل سنت خوبن، شما هم خوب هستید، اونا خوبن، ما هم خوبیم. من گفتم که بس این حدیث رو بچه گار بکنیم، بعد ایشون میگفت که حدیث نه جلی درست نیست. خب استاد، با توجه به این صحبت حضرت عالی که حدیث افتراق رو بیان فرمودید که حضرت فرمود 73 فرقه هست امت من، همه در جهنم هستن یا حالا که هستن الا یک فرقه، نظر اهل سنت درباره این یک فرقه و بقیه فرقی که اونها همه اهل جهنم هستن چیست استاد؟
ببینید جناب آقای محسنی، خلاصه هر کسی به ماست خودش میگه شیرینه، یعنی کلن ضرب المثل است، هیچ کس نمیگه ماست من ترشه. آقایان از هر فرقه ای اشاعره خودشون رو میگن ما به حقیم، معتزله میگن ما به حقیم، ماتریدیه میگن ما به حقیم، نمیدونم اتباع احمد ابن حنبل میگن ما حقیم. من فقط یه چند نمونه ای رو در اینجا اشاره کنم و قضاوت رو به عهده بینندگان عزیز واگذار میکنیم. جناب عزیدالدین ایجی از استوانه های کلامی اهل سنت، ایشون کتابی داره به نام علم مواقف، متوفای 756 هجریه، ایشون میگه اما الفرقت المستثنات الذين قال فيهم هم الذين انا ما عليه و اصحابي، پیغمبر فرمود اونی که من و اصحابم بران هستم اینها اهل نجات هستند. سوال کردن پیغمبر کدام یک از امت اهل نجات هستند؟ فرمود اونی که من و اصحابم بر اون هستم. خب امت غیر از اصحاب چیز دیگری که نیست. بعد ایشون میاد میگه مراد پیغمبر که گفت ما انا علیه و اصحابی فهم الاشاعره، فقط اشاعره هستند که اینها پیغمبر فرمود این اهل نجات هستند.
از کجا این دومد در اومد؟
دیگه حالا دیگه از کجا در آوردن دیگه به قول عرض کردیم ما نباید قضاوت کنیم. ما اشتباه بعضی از دوستان ما این است که هم مدعی میشن هم خودشون قاضی هستن، حکم قیاوی صادر میکنن و مجری هم خودشون هستن. ما نمیخوایم، ما فقط یک نقل قولی میکنیم و قضاوت رو به عهده مخاطبین عزیز میگذاریم. ایشون میگه فهم الاشاعره و سلف من المحدثین و اهل سنه و مذهبهم خال من بدع هؤلاء، دیگران که معتزله و نمیدونم ماتریدیه و غیره اونا همه مذهبشون مملو از بدعت هاست. تنها مذهبی که خالی از بدعته خلاصه آقایان اشاعره هستن، معتزله و دیگران همه به باطل هستن. آقایان میتونن کتاب مواقف جناب ایجی را ببینن، جلد هشتم صفحه 429، اون چاپی که در مکتبه اهل بیت هست. و ما هم عرض کردیم که عمدتاً ما مدارکی که میدیم از مکتبه اهل بیت هست ده. که یکی از بهترین نرم افزارهایی است که تا به حال صادر شده. اتفاقا من همین گروه که رفته بودیم مجلس ختم حضرت آیت الله فقیه امامی که در قم بود، اتفاقا ورودمون مصادف بود با آزاده بزرگ آیت الله لزما گلپایگانی حاج آقا جواد، گفتم خلاصه ما در برنامه هامون عمدتاً مکتبه اهل بیت رو نام میبریم. چون یک دفعه گلایه میکردین دوستانی که از این نرم افزار استفاده میکنن، خب از این نرم افزار تقدیری نمیکنن، ذکری از این نرم افزار نه در کتاب ها نه در ماهواره ها. گفتم والا ما معمولا کمتر شبیست که از این نرم افزار نام میبریم و معتقدم هستیم اون اخلاصی که حضرت آیت الله لزما گلپایگانی داشت که برای مداوا رفته بودن لندن، از بیمارستان زنگ زدن بگم از آیت الله کورانی خواستن که همچه نرم افزاری بنویسن، خلاصه اون نفس پاک ایشون گرفت و جزء بهترین نرم افزارهایی است که امروز ما میتونیم از اون نام ببریم. حدود 5000 عنوان، 5000 جلد کتاب از شیعه و سنی است. حالا یه مداری غلط های تایپی زیاد داره، حالا در این ورژن جدید دارن یک اصلاحاتی رو انجام میدن. الله ای حال این بنده غالبا مبنام این هست که از این نرم افزار مکتبت اهل بیت که دفتر حضرت آیت الله لزما گلپایگانی و دفتر حضرت آیت الله لزما سیستانی حفظه الله تعالی و مد ظله الوارف این نرم افزار خیلی زیبا و قشنگ رو نوشتن استفاده میکنیم. در اینجا مواقف جلد هشتم صفحه 429. از اون طرف سید جرجانی شرحی دارد بر مواقف عزت‌الدین ایجی. ایشون در اونجا میاد خیلی روشن میگه آقا این 72 فرقه ای که اهل هلاکت هستن وارد آتش جهنم میشن، معتزله، شیعه، خوارج، مرجعه، جبریه، مشبهه، چه اینها همشون فرقه زاله هستن که وارد آتش جهنم میشن، فقط و فقط اونی که وارد بهش خواهد شد ما اشاعره هستیم، غیر از ما اونا که هر کس اشعری مذهب نیست در مسائل کلامی همشون خلاصه کلهم ملاقلی باید وارد آتش جهنم بشن. شرح مواقف رو آقایان میتونن ببینن جلد هشتم صفحه 400 و صفحه 377 چاپ از سعاده مصر. جناب سفارینی باز ایشون هم از استوانه‌های کلامی اهل سنت، ایشون حنبلی است. ایشون میگه آقا فلفرقت الناجیه هم الاثریه فقط اتباع احمد ابن حنبل، اونهایی که اهل نجات هستن فقط حنبلی مذهبا هستن، اونهایی که اهل حدیثن اشاعره و نمیدونم ماتوریدیه و اینا همشون باطلن. میگه دون الاشعریه و الماتوریدیه، یعنی تمام احنافی که ماتوریدی هستن، مالکی ها و شافعی ها که برای اشاعره هستن، کلهم خلاصه اهل آتش جهنم هستن. ایشون میاد میگه نه، فقط حنبلی ها اونا که اهل حدیثن میرن بهش، دیگران همه باید فردا برن وارد آتش جهنم بشن. آقایان میتونن کتاب لوام الانوار البهیه فی عقیدت الفرقت المرزیه.
آقا دلیل هم دارن یا ندارن؟
دیگه همین ادعاست، دلیل که ندارن. دلیل که بله، ایشون معمولا بعضی هاشون میگن آقا ما احساس میکنیم تنها فرقه ای که نظر اصحاب رو رعایت میکنه ما هستیم. پیغمبر هم گفته ما انا علیه و اصحابی. آقایان اشاعره میگن ما انا علیه اصحابی ما هستیم. وهابیان میگن ما انا علیه اصحابی هم ما هستیم. خیلی جالبه. خب آقایان میتونن لوام الانوار رو ببینن، جلد اول صفحه 76. جناب سمعانی که از متوفای 489 هجری از کتابی داره به نام الانتصار لاصحاب الحدیث، جلد اول صفحه 44، ایشون اونجا صراحتا اعلام میکنه بر اینکه ان الله ابا ان یکون الحق والعقیده الصحیحه الا مع اهل الحدیث والآثار. تنها کسانی که اهل نجات هستن اونهایی که اهل حدیثن، اونایی که یعنی کل آنچه را که حنفی ها رفتن، مالکی ها رفتن، شافعی ها رفتن، اینها همشون کلهم خلاصه اهل فرقه حالکه هستن. جالب این است که آقای احمد ابن یحیی از علمای بزرگ زیدیه هست، میگه آقا ان الفرقه الناجیه هی زیدیه، اصلا فرقه ناجیه زیدیه هستن. کل مالکی ها، شافی ها، حنفی ها، حنبلی ها، شیعه 12 امامین، همه اینها اهل آتش جهنمن، فقط ما زیدی ها هستیم که اهل خلاصه نجات هستیم. به قول یک شاعری داره، شعری داره، و کلون یدعی وصلن به لیلا و لیلا لا تقر لهم به ذاکا. خلاصه لیلا خلاصه عاشقهای زیادی داره، هر کدام هم ادعای عشق میکنن، ادعای وصال میکنن، ولی لیلا هیچ کدام را قبول نداره. یا حافظ یه شعر قشنگی داره، بد نیست حالا که به قول آمد این را مرز کنم، میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند به پیمانه زدند، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. جنگ 72 ملت، جنگ 72 ملت، همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. خلاصه اینها همه مشکل این است که حقایق رو آقایان نمی بینن، توجه ندارن بر این که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم با عبارتهای مختلف و با لطایف زیبا بیان کرده بابا فرقه ناجیه کی هست و فرقه حالکه چی هست.
حاجا در کلام حضرت نبی رحمت، حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم، اشاره به فرقه حالکه شده دقیقا یا نه؟
والا این یه مقداری جناب محسنی رفتن رو خط قرمزه برای شما عرض کنم، یا به قول بعضی ها رفتن به میدان مین هست. ولی خب دیگه سوال که شد من عرض می کنم. بینندگان عزیز نگاه کنن کتاب مستدرک صحیحین جلد چهارم صفحه 430، جلد چهارم صفحه 430 روایتی رو نقل میکنه، میگه این روایت شرایط صحیح بخاری و مسلم رو داره. آقایان نگن یک روایت ضعیف فلانی رفته گوشه پیدا کرده اومده این رو علم میکنن، نه. آقای حاکم نیشابوری میگه صحیحون علی شرط شیخین. روایت چیه؟ روایت اینه، ستفتر و امتی علی بزئن و سبعین فرقه. امت من به 72 اندی فرقه منشعب میشن، تقسیم میشن. اعظمها فرقتن قوم یقیسون الامور و به رأیهم.
خیلی عجیبه.
اکثریت اینها که اهل هلاک هستن اون دسته ای هستن که مباحث دینی را با قیاس و استحسان دارن خلاصه کار رو درست میکنن. فیحرمون الحلال و یحللون الحرام، با تکیه بر قیاس کتاب رو گذاشتن کنار، سنت رو گذاشتن کنار، اهل بیت رو پیچیدن گذاشتن کنار تاخچه، اومدن همه چه با قیاس. با قیاس خلاصه شروع میکنن حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کردن. اعظمها فرقتن قوم یقیسون الامور برأیهم، با رأی خودشون کار قیاس انجام میدن. فیحرمون الحلال و یحللون الحرام. حاکم نیشابوری هم میگه صحیحون علی شرط شیخین، مستدرک جلد چهارم صفحه 430. جالب این هست که جناب هیثمی استاد ذهبی که از او به الامام تعبیر میکنه در مجمع الزوائد جلد اول صفحه 179 هم میگه آقا رجاله رجال صحیح. جالب این است، حالا من خیلی زیاد نمیخوام در اینجا حاشیه برم، یک عبارتی رو از حضرت آیت الله العظمى صافی گلپایگانی که خب در میان مراجع خدا همه اینها را حفظ کند و سایه اینها را مستدام بدارد و در ظل توجهات حضرت ولی عصر اینها را مورد حمایت قرار بده. خب آیت الله صافی در این زمینه در پاسخگویی به شما در بحث ولایت شاید بتونیم ادعا کنیم که از همه بیشتر کار کرده، سرآمد همه هست و یکی از بهترین کتابهایی که در حوزه مهدویت هست کتابیست که ایشون نوشته به نام منتخب الاثر. و ایشون میفرمود من در همون اوائل جوانی شاید الان تو ذهنم نیست نزدیک 10,000 صفحه من در رابطه با مباحث ولایت و پاسخگویی به شبهات نوشتم، اینها همه در کارتون هست. من از ایشون تقاضا کردم حیف اینها رو اگر در حیات حضرت عالی اینها رو خلاصه حروف چینی بشه خودتون نظارت کنید چاپ بشه. ایشون فرمودن ان شاء الله. ما هم اینجا دعا میکنیم که این بزرگوار بتونن توفیق پیدا کنن این آثار گرانبهایی که تهیه کردن و نوشتن و به حق تک تک آثار ایشون سطر به سطر آثار این مرد بزرگوار قابل استفاده هست. انشاءالله این بزرگوار موفق بشن این 10,000 صفحه رو بتونن تألیف کنن و همه ما انشاءالله از این محضر این بزرگوار استفاده کنیم. بله تألیفاتشون هم زیاده الحق و الانصاف، یعنی تألیفاتشون عمدتاً در حوزه دفاع از ولایت اهل بیت. ایشون در کتاب لمحات صفحه 45 میگه لا یخفا ان معظم اهل سنه هم اهل الرأی والقیاس. این روایت رو نقل میکنه میگه معظم برادران اهل سنت اینها اهل رأی و قیاس هستند. بعد جالب این هست که در سنن ابن ماجه جلد دوم برای شما عرض کنم، الان البته حدیث 3999، الان صفحش دقیق تو ذهنم نیست، حدیث 3999 سنن ابن ماجه که یکی از صحاح سته هست.
بله.
ایشون از نبی گرامی نقل میکنه والذی نفس محمد بیده لتفترقن امتی علی ثلاث و سبعین فرقه، قسم به خدایی که جان من محمد در قبضه قدرت او هست امت من به 73 فرقه تقسیم میشن. برای فواهدتون فی الجنه و ثنتان و سبعون فی النار، یک فرقه داخل بهش میشن، 72 فرقه وارد آتش میشن. قیل یا رسول الله من هم، اینها که وارد آتش میشن کیا هستن؟ قال الجماعه. دیگه من هیچ تعبیری ندارم. آقایان سنن ابن ماجه جلد دو حدیث 3992 را عزیزان ببینن. البته در بعضی از روایت همونطوری که جناب عزیزالدین ایجی داشتن سوال کردن یا رسول الله اون یک فرقه ای که اهل نجاتن کیا هستن؟ قال ما انا علیه الیوم و اصحابی، اونی که امروز الیوم امروز من و اصحابم
بر
اون هستیم، هر کس بر این باقی بماند، اینی که ما انا علیه الیوم یعنی نه فردا، نه بعد از رحلت من، امروز برنامه چی هست؟ من و اصحابم نظرمون چی هست؟ اگر بر این هر کس باشد اون اهل نجاته. این رو حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد اول صفحه 129. خب این کاملا مشخص میکنه. شما ببینید حدیث حوض نشان میده که اصحاب پیغمبر انا ما انا علیه الیوم، امروز اصحاب من روششون چی هست؟ نه فردا قهقرا برمیگردن. این نشان میده بر این که کلمه الیوم رو پیغمبر قید میاره یک دنیا معارف توش خوابیده. ولذا ما میبینیم برای شما عرض کنم در حدیث حوض نبی گرامی میفرماید فردای قیامت اصحاب من رو میارن وارد آتش جهنم میکنن و سوال میکنم جرم اینها چیه؟ میگه انهم ارتدوا بعدک. ببینید الیوم با بعد کنار هم بگذاریم چی میشه؟ خیلی واضح و روشن. انهم ارتدوا بعدک علا ادبار همل قهقرا، یا پیغمبر بعد از تو اینها به اون حالت دوران قهقرا و جاهلیت برگشتن.
مثلا بنی که آقا این حدیث الان در تضاد با اون حدیثه، چون اون داره داد میزنه اصحابم کجا میبره اصحابو؟
بله.
در صورتی که اونجا داره میگه این اصحاب من بر حق هستن.
بله.
چجوری میشه جهنم برن بر حق باشن؟ پس بله. برگشتن
مشخصه. بعد پیغمبر میگه فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم.
بله.
اون هم باز افتراق امت رو تایید میکنه. پیغمبر فرمود یک دست اهل بهشتن، 72 دست اهل آتش جهنمن. اونجا هم حضرت میگن جز تعداد اندکی از اصحاب من از آتش جهنم خلاصی پیدا نمی کنن. یعنی اکثریت اصحاب گرفتار آتش جهنم میشن. خب این آقایان اهل سنت که این همه به عنوان یه حربه درست کردن از صحابه، پیرهن عثمان ساختن علیه شیعه، آقا شیعه ها نسبت به صحابه جسارت میکنن، اهانت میکنن، قائل به عدالت صحابه نیستن، یا جناب مولوی عبدالحمید میاد تو شبکه به قول وهابی نور نمیدونم ما قدر این صحابه. خب این روایت هم هست، مال صحیح بخاری هم هست، مال کافی تهذیب نیست، مال سنن مسانید هم نیست. آقایان ما بارها عرض کردیم صحیح بخاری جلد هفتم صفحه 207 حدیث 65-87. خب کتاب الرقاق بابون فلحوز میگه بابا اکثریت اصحاب من فردای قیامت وارد آتش جهنم میشن. در انجام در حدیث افتراق امت هم میگه به 73 فرقه منشعب میشن، 72 فرقه که اکثریت هستن میرن آتش جهنم، یک فرقه اهل نجات هستن. این آقایان که میگن آقا ما اکثریتیم، اکثریت دلیل بر حقانیته، ما انتظار داریم انشاءالله از این روایت هم جواب بدن. و من باز همینجا همونطور که بارها اعلام کردیم شبکه جهانی ولایت بستریست که دوستان علما اهل سنت، مولوی ها، ما مستاها، هر کدامشون بخوان بیان قبلا هماهنگی کنن، ما حاضریم 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت وقت در اختیار این آقایان قرار بدیم بیان نسبت به عرائضی که ما میکنیم نقد کنن. ما از نقد علمی با آغوش باز استقبال میکنیم، نه حراسی نداریم. ما استقبال میکنیم که فردا نگن که مثلا شبکه ولایت داره یک جانبه قضاوت میکنه. نه، ما کاملا اعلام میکنیم و آقایان هم نسبت به بعضی از شبکه ها میگن فحش میدن، اهانت میکنن. مبنای شبکه ولایت هم بر عدم فحشه. حالا پشت سر ما هرچی میخوان بگن بگن، اشکالی ندارد، چون اگر بعضی ها انتقاد نکنن یا ناسزا نگن ما در حقانیت خودمون شک میکنیم. این اهانت ها و جسارت ها خلاصه دلیل بر این است که الحمدلله، بله، اگر یک دفعه از مراجع بزرگوار بخوان انتقاد کنن اونجا دیگه دود از کله ما خواهد پرید. ولی مادامی که از ناحیه مراجع ما خلاصه اعلام خطری نشده و اینها نقد نکرده ان، ما از نقد افرادی که خیلی زیاد با اسلام آشنایی ندارن و اصلا نمیتونن بندگان خدا مسائل روز رو درک کنن، فقط جلوی پاشون رو دارن میبینن و تصور میکنن که اگر ما آمدیم مثلا بالای منبر تو فلان جلسه، نمیدونم بالای آنتن اگر 4 تا فوش دادیم چیکار کردیم؟ قلب حضرت زهرا سلام الله علیها را خوشحال کردیم، والله این طوری نیست، تالله این طوری نیست. اگر من اینجا یک جمله ای بگم در اون طرف دنیا، این جمله من باعث بشه خلاصه به یک شیعه اهانت بشه، حضرت زهرا نسبت به شیعیانشون حساس، غیور هست، به هیچ وقت راضی نیست که نسبت به شیعه جسارت بشه. خود امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود بعد از من عده‌ای میان مرا سب می کنند و مرا دستور میدن از من تبری کنید. امیر المؤمنین فرمود اگر در تقیه گیر کردید اما سب فسبونه، اگر دیدید با ناسزا گفتن به من جان شما به خطر نمی افته، یعنی بالاترین مظلومیت علی، اوج مظلومیت علی، میگه شیعه من به قدری به تو علاقه دارم، اگر با ناسزا گفتن به من علی تو نجات پیدا میکنی از مرگ، به من ناسزا بگو. و اما سب فسبونی و اما البراء فلا، اما گفتن از من تبری بجوید خیر، اونجا دیگه بس، باید شیعه کشته شود و تبری نجوید. ولی قضیه سب عرض کردم اوج مظلومیت امیر المؤمنین سلام الله علیه هست.
خیلی من استاد عزیز با این جملات آخر نجا غزر مکدرمون کردید و همجور بینندگان عزیزمون رو
دیگه چکار کنید؟
بله مظلومیت اوج مظلومیت دیگه. خب اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم از هوای تازه بکنیم، انشاءالله برگردیم خدمت شما.
ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. مگر ای سحاب رحمت تو به باریر ندوزد، به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگیر پادشاهی دهد از کرم گدا را. بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. بجز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. چو به دوست عهد بندد زمیان پاک بازان، چو علی که میتواند که به سر برد وفا را. نه خدا توانمش خوان نه بشر توانمش گفت، متحیرم چنامم شه ملک لافتا را، شه ملک لافتا را. به دو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت،
ممنون هستم بیننده عزیزی که مشاهده میکنید برنامه ما رو. برنامه ما به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه به نام برنامه حبل المتین از شبکه جهانی ولایت. موضوع بحثمون هم با حضرت استاد پیرامون حدیث افتراق بود که حضرت فرمود امت من 73 فرقه میشه، من همه این فرقه ها در جهنم هستن الا یک فرقه. و استاد عزیزم صحبت شد با حضرت عالی و شما دو تا حدیث رو فرمودید که واقعا فکر میکنم زنگ خطر باشه. یکی حدیث مستدرک بود که سوال شد که اینها کیا هستن، حضرت فرمود که اینا اهل قیاس هستن. و در حدیث سنان ابن ماجه بود که فرمود اینها اهل جماعت هستن، که امیدواریم اینها خلاصه بررسی بشه و دوستان توجه بکنه. حالا بحث رو میخوام ببرم این طرف ها از زاویه دیگه از حضرت عالی سوال بکنم که حالا دلیل شیعه بر ناجیه بودن خودش چیه؟ تا حالا اهل سنت بود، حالا میخوایم اونا دلیل آوردن که انا به اصحابی هست که بر اون هستیم. حالا میخوام دلشی هم همینه یه چیز دیگه داره که حالا اینا رو سوال
ببینید. نکته قشنگیه. من تقاضا دارم بینندگان عزیز، هم برادران اهل سنت که دارن برنامه ما را پی میگیرن، هم جوانهای شیعه خواهشن این بحث این شب ما را یه مقداری خوب دقت کنن و من تلاش میکنم آدرس ها را یه مقداری آرام بگم که عزیزانی که دارن مینویسن با مشکل مواجه نشن. و البته بحث ما هم تقریبا یکی دو روز بعد روی سایت ولایت تیوی دات کام اونجا هست، هم به صورت صوتی تصویری هم و هم به صورت متنی هست. اونجا شیعه به چند تا روایت استناد میکنه. یکی روایت شیعت علیون هم الفائزون خیلی واضح و روشنه که پیغمبر اکرم فرمود، اشاره به علی کرد، فرمود والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت اوست، ان هاذا و شیعته لهم الفائزون، علی و شیعیانش اهل رستگاری هستند یوم القیامه. خب این دیگه خیلی واضح و روشنه، یعنی فرقه ناجیه علی و شیعیان علی هستند. خب این رو عزیزان میتونن تاریخ دمشق مال ابن عساکر جلد 42 صفحه 371، در المنصور سیوطی که کتاب تفسیری است جلد ششم صفحه 379، فتح القدیر شوکانی جلد پنجم صفحه 477، سوائق المحرقه مال ابن حجر هیثمی از علمای شافعی است چاپ مصر صفحه 161 باب 11، روح المعانی مال آلوسی وهابی است تفسیر روح المعانی جلد 30 صفحه 207، معجم الاوسط مال طبرانی جلد ششم صفحه 354. البته عبارتش این هست که وشیعت کفل جنه، یا علی شیعیان تو فردا در بهشت هستن، یعنی اهل نجات هن. معجم اوسط طبرانی جلد ششم صفحه 354، کتاب مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 173. یکی از این دوستان حدیث علی و شیعتهم الفائزون رو به صورت یک کتابچه در آورده، 42 یا 43 روایت با سندهای متعدد ایشون جمع‌آوری کرده از کتب اهل سنت که پیغمبر فرمود علی و شیعیانش اهل نجاتن، علی و شیعیانش در بهشتن، علی و شیعیانش از خدا راضی هستن و خدا هم از اونها راضی هست. خب این یکی از بهترین شاخصهای فرقه ناجیه بودن هست. اگر شیعه میگه ما فرقه ناجیه هستیم، این یک. دوم حدیث سفینه هست. آقایان در این که حدیث سفینه حدیث صحیحی است که ما نمی کنم کسی بتونه شک کنه. ابو ذر یک روزی آمد در کعبه را گرفت و گفت من عرفنی فانا من قد عرفنی و من انکرنی فانا ابو ذر. هر کس منه میشناسه که بشناسه، هر کس منه نمیشناسه بداند من ابو ذر صحابی پیغمبر هستم. من با این دوتا گوشانم از نبی مکرم شنیدم که فرمود این مثل اهل بیتی مثل سفینت نو، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. جا هلک داره. مثل و داستان اهل بیت من همانند داستان کشتی نو هست. هر کس سوار این کشتی شود نجات پیدا می کنه، هر کس سوار کشتی نشود هلاک می شود. خب در میان فرق اسلامی تنها فرقه ای که اهل بیت را گرفته، روایات اهل بیت را ملاک قرار داده، به مرجعیت علمی و سیاسی اهل بیت معتقد هست، فقط شیعه هست. این روایت رو جناب احمد ابن حنبل در فضائل الصحابه جلد دوم صفحه 385 صفحه 285 و همچنین معجم کبیر طبرانی جلد سوم صفحه 44، تاریخ بغداد جلد 12 صفحه 91، حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانی جلد چهارم صفحه 306. حاکم نیشابوری به این روایت میرسه، میگه حدیثون صحیحون علا شرط مسلم، شرط مسلم شرط صحیح صحیح مسلم در این روایت هست. آقایان میتونن کتاب مستدرک و صحیحین جناب حاکم نیشابوری جلد 2 صفحه 343، جلد 2 صفحه 343، 3 4 3 و جلد 2، اینو من تکرار میکنم چون اینجا به صراحت داره روایت صحیحه. از اون طرف جالب این هست در روایتی که آقای ابن حجر هیثمی که از ائمه فقهی و کلامی آقایان شافعی هاست و در کتابی که برای شما عرض کنم در رابطه با رد عقاید شیعه هست آورده، یک روایت خیلی زیباییه. البته من قبل از اینکه روایت آقای ابن حجر هیثمی را بخوانم، یک روایتی به ذهنم آمد که جناب حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین اگر اشتباه نکنم جلد 3 صفحه 149، جلد 3 صفحه 149 میگه این روایت صحیحه. روایت چیه؟ روایت اینه: پیغمبر اکرم فرمود و اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف. خیلی
جالبه.
بحث ما حدیث افتراق امت بود دیگه. امت من به 73 فرقه منشعب میشن، تقسیم میشن. پیغمبر فرمود اهل بیت من برای بیمه کردن امت از اختلافه. یعنی هر کس بیاد زیر سایه اهل بیت در کنار مائده اهل بیت بنشیند از اختلاف در امان هست. یعنی اهل بیت من مایه وحدته، مایه اتحاده، جلوگیری از اختلاف میکنه. بعد پیغمبر اکرم فرمود و اذا خالفتها قبیله من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس.
الله،
هر کس با اهل بیت من اختلاف کند، از اهل بیت من جدا شود، این میشه حزب ابلیس، حزب شیطان. خیلی واضح و روشن.
خیلی حدیث قشنگه.
خیلی واضح و روشنه. حالا ما از همه عزیزان شیعه، سنی، وهابی، همشون
این حدیث فقط در مستدرکه؟
در مستدرک روایت های دیگه اون که من ذهنم بوده از جلد سوم مستدرک صفحه 149 عرض کردم. حالا جاهای دیگرم هست، الان من حضور ذهن ندارم. ولی چون اینجا آقای حاکم نیشابوری میگه هازا حدیث صحیح الاسناد سندن صحیحه، این رو من به عنوان نمونه برای بینندگان عزیز نقل کردم که میگه اهل بیت من چیه؟ جلوگیری از اختلاف میکنه، مایه وحدت امته، اتحاد امته. ولذا اگر امت اسلامی بخواد از اختلافات پرهیز کنه، فردای قیامت گرفتار غضب خدا نشود، هیچ راه گریزی نیست جز در کنار سفره اهل بیت علیهم السلام بنشینن، از این مائده آسمانی که اهل بیت آوردن و معارفی را که از سرچشمه وحی گرفتن استفاده کنن، هم مرجعیت علمی اهل بیت را قبول کنن و هم سر تسلیم در برابر مرجعیت سیاسی اهل بیت فرود آورن. بعد اون روایتی را که از آقای ابن حجر هیثمی قول دادم عرض کنم، این رو در این چاپ جدید از سوائق المحرقه که در بیروت چاپ شده، من عرض کردم اینو مکه من خریدم در کتاب فروشی دانشگاه ام القرا، در جلد دوم صفحه 237 تعبیرش این است که میگه از پیغمبر سوال کردن یا رسول الله ما بقاء الناس بعدهم، بعد از این که مردم از اهل بیت جدا شدن شما این امت را چگونه میبینید؟ یعنی امت منهای اهل بیت را چگونه میبینید؟ فرمود بقاء الحمار اذا کسر صلبه، این یک الاغ کمر شکسته نه توان راه رفتن دارد نه قدرت بار بردن دارد. جالب این هست که مرحوم علامه شرف الدین این روایت را نقل میکنه، میگه آقای ابن حجر اگر این روایت اینه فانا تصرفون، کجا دارید بیراه میروید، کجا دارید به خاکی میزنید؟ اگر واقعا این روایت است که پیغمبر گفته، شما در کتابهای فقهیتون، اصولیتون، کلامیتون چقدر از اهل بیت استفاده کرده اید، از طهارت تا دیات، کتاب مغنی ابن قدامتون، مبسوط سرخسی، مجموع نووی، حاشیه ابن عابدین، مدونت الکبرای مالک، چند تا روایت از اهل بیت دارد، چند تا حدیث از امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین، امام صادق، امام باقر دارند. آقای بخاری مسلم که معاصر امام هادی، امام عسکری بودند، چند تا روایت از این بزرگواران آوردند، چند تا روایت از امام صادق باقر آوردند. آیا به عنوان اهل بیت، حالا امام قبول نداشتن به عنوان امام، ولی به عنوان یک ثقه، به عنوان یک مفتی قبول داشتن، به عنوان یک استاد برجسته حوزه علمی مدینه اینا را قبول داشتن. آقای ابو حنیفه میگه لولا سنتان لهلک النعمان، اگر اون دو سال شاگردی من در محضر امام صادق من بیچاره می شدم. جالب این است که این رو آلوسی وهابی در مختصر تحفه اثنا عشریه، این آلوسی غیر از آلوسی صاحب روح المعانی فرزند ایشون است که خیلی آدم تند نسبت به شیعه، هر آنچه که فوش از دهنش در آمده و از قلمش تراوش کرده گفته. ایشون در کتاب مختصر تحفه اثنا عشریه اگر اشتباه نکنم صفحه 9 یا صفحه 10، الان تردید از بنده است، در صفحه 9 و 10 میگه ابو حنیفه نعمان ابن ثابت گفت لولا سنتان لهلک النعمان، اگر اون دو سال شاگردی من خدمت امام صادق نبود من بیچاره میشدم. خود ابن تیمیه هم میگه به قول بزرگان و ائمه بزرگ ما مثل ابو حنیفه و مالک و نمیدونم کی و کی و کی، تمام اینها افتخار شاگردی آقا امام صادق سلام الله علیه را داشتن. این یک نکته. نکته دیگری که شیعه میگه دلیل بر حقانیت ما هست، حدیث خلفای اثنا عشر هست جناب محسن عزیز. در ما این رو به عنوان این که یکی از شعب ادله شیعه بر این که فرقه نازی هست این رو داریم عرض میکنیم، گرچه به صورت خیلی مستقلا میتونیم نقل کنیم. آقایان میتونن کتاب صحیح بخاری رو ببینن، جلد 8 صفحه 127 حدیث 7223. اونجا پیغمبر اکرم فرمود که جابر ابن سمره میگه شنیدم که فرمود بعد از من اثنا عشر امیرن، 12 امیر و خلیفه بعد از من میاد، و میگه یک جمله گفت من متوجه نشدم، سوال کردم از بابام چی گفت، گفت فرمود کلهم من قریش. و همچنین در صحیح مسلم جلد ششم صفحه 3، جلد ششم صفحه 3 حدیث 4598، اونجا داره این نهاد الامر لا ینقضی حتی یمزی فیهم اثنا عشر خلیفه، این دین همیشه پا برجاست، از بین رفتنی نیست تا اینکه 12 نفر از خلیفه من، خلفای من حکومت کنند. خب شما بفرمایید آیا این 12 خلیفه با کدام یک از مذاهب اینها برای شما عرض کنم همخوانی دارد؟ خب وقتی که به قول بزرگانی از اهل سنت مثل جناب آقای محلب میاد میگه لم الگ احدن یقطع فی هذا الحدیث، ندیدم کسی فهمیده باشه این حدیث چیه. خیلی جالبه پیغمبر میگه 12 خلیفه بعد از من خواهد آمد، خلفا بعد از من 12 نفر هستند. این آقا میگه این حدیث رو نفهمیدیم چیه. یا نه ابن جوزی میگه قد اتلت البحثان، چقدری از این بحث کردم، جستجو کردم، تحقیق کردم، تطلبت مدانه، هر کجا احساس کردم از این حدیث کسی سخن گفته رفتم اونجا را مطالعه کردم، و سألت عن، از بزرگانم سوال کردم، فما رأیت احدا وقع على المقصود به، ندیدم کسی فهمیده باش که پیغمبر چه فرموده. واقعا باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. یعنی پیغمبر نستجیر بالله داشته قصه به قول چیه داستان لیلی مجنون میگفته، شیرین فرهاد میگفته. پیغمبر به صراحت می‌فرماید بر این که اِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِي فِيهِمْ اثنا عشر خلیفه، یعنی خلفای بعد از من 12 نفره. خب بیان به ما نشان بدن، بنی امیه هستن که خب نزدیک 25-6 نفرن، بنی العباس هستن 37-8 نفر هستن، یا به قول آقای سیوطی میاد یه مقداری از بنی العباس از بنی امیه خلاصه یه مقداری قرض میکنه به این طرف به اون طرف، آخرش هم میگه ظاهر قضیه این است که یکی از این خلفای پیغمبر حضرت مهدی است، چون در صحیح بخاری هم اشاره دارد به ویژگی ها، و یه منتظر دیگر، حالا اون منتظر دیگر کی هست شون نام نمیبره. ببینید این دیگه من به نظرم نهایت کم لطفی و کم محبتی هست نسبت به این حدیث شریف نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم.
حاجا در این حدیث اثناعشر و در حدیث ثقلین یک سر دیگری هم میشه که نهفته است اون رو بیان بکنید، این که در حدیث ثقلین که میگه انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و عطرتی، کتاب و عطرت رو تا کی؟ تا روز قیامت. میگه حتی یرد علی گل حوز، یعنی اینا تا روز قیامت ادامه دارن. بعد از این طرف هم میگه بعد از من خلفای من 12 نفره. بله. بعد تا روز قیامت.
بله تا روز قیامت.
این 12 نفر آجا یا باید عمر مثلا حضرت نوح داشته باشند یا باید، و اونا الان این چیزایی که شما فرمودید بنی امیه و بنی عباس اینا همه تموم شده رفته، 500 سال دیگه تا آخریشون بود.
بله.
اینا 37-80 و ایناش همه تموم شد. بعدش چی میشه؟ بله. این خلفای بعدش کی هستن که فقط مطابق شیعه این
نظر شیعه فقط میتونه
فقط این 12 نفر به شیعه مطابق است ولا غیر. خب حاجا ابتدای فرمایشاتتون که داشتید زوایای بحث رو با دوستان اهل سنتمون که فرمودید که ما بهترین تعامل علمیمون با برادران اهل سنت یا بهترین روش برای نشر فرهنگ و معارف اسلامی همین یکی، این که ما حدیث افتراق رو بگیم، حدیث خلفای اثناعشر رو بگیم، حدیث ثقلین، حدیث منماطه رو بفهم. من میخوام سوال رو از اینجا شروع کنم که این حدیث منماطه که حضرت فرمود که هر کس بمیرد بدون امام به مرگ جاهلیت مرده است، این در کتب اهل سنت هست یا نیست؟
در رابطه با این که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، خب این رو ما برای شما عرض کنم فقط در کتاب علامه تفتازانی که از استوانه های علمی اهل سنت از کتابی داره به نام شرح مقاصد، هم مقاصد هم شرح مقاصد هر دو مال تفتازانیه، جلد 2 صفحه 275 بگه پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد امام زمانش رو نشناسد مرگش مرگ جاهلیست. و بعضی از بزرگان اهل سنت هم مثل ملا علی قاری از صحیح مسلم نقل میکنه که در صحیح مسلم بوده که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، ولی در صحیح مسلم وجود نداره. آنچه که در صحیح مسلم آمده در جلد ششم صفحه 22، جلد ششم صفحه 22 حدیث 46-86، این رو عزیزان داشته باشن، حدیث 46-86 که داره پیغمبر فرمود من مات ولیس فی عنقه بیعتون مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و بیعت امامی در گردنش نباشد مرگش مرگ جاهلی هست. و همچنین در مسند احمد جلد 4 صفحه 96، جلد 4 صفحه 96 ایشون در اونجا به صراحت بیان میکنه که پیغمبر فرمود من مات به غیر امامین مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی هست. این در کتب اهل سنت به صراحت آمده، یعنی هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است. البته در صحیح بخاری هم جلد 8 صفحه 105 حدیث 72-30 اونجا هم آمده که هر کس از جماعت به اندازه یک وجب جدا شود مرگش بمیرد مرگ جاهلی هست.
بله استاد عزیز، فرصتمون هم کمه، مقداری از سوالاتمون موند. من میخوام که حالا چون الان تقریبا ساعت 11 هم هست و ما باید تلفن ها رو هم ارتباط بگیریم، من میخوام یک سوال به عنوان آخرین سوال از استاد داشته باشم دیگه، حالا اگه فرمایید بقیه سوالات بذار بمون برای شب آینده. استاد بازم یکی از زوایایی که از اتعالی ابتدای بحثتون فرمودید همین حدیث ثقلین بود، پیرامون حدیث ثقلین رو به اشاره بفرمایید.
در رابطه با حدیث ثقلین خب سخن خیلی زیاده برای شما عرض کنم، بر اینکه حدیث ثقلین اولا در صحیح مسلم آمده که حضرت فرمود انا تارکن فیکم ثقلین، من دو چیز گرانبها میان شما میگذارم میروم، اولهما کتاب الله، بعد ثم قال و اهل بیتی و اذکرکم الله فی اهل بیتی و ذکرکم الله فی اهل بیتی، سه مرتبه تکرار کردن.
در جریان غدیر نقل میکنه.
بله، در جریان غدیر رو زید ابن ارقم نقل میکنه. ابن کثیر دمشقی هم داره که وقد ثبت فی صحیح ان رسول الله قال فی خطبته به غدیر خم اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی و انهما لم یفترگا حتی یردا علی الحوز، که در روایت صحیح ثابت شده بر این که پیغمبر فرمود من دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم و میروم، کتاب خدا و عطرت من هست و اینها از همدیگر جدا نمیشوند تا قیامت بر من وارد شوند. این رو در تفسیر ابن کثیر ما میبینیم، جلد چهارم صفحه 122، و همچنین در کتاب البدایت و النهایه شون جلد پنجم صفحه 238 ایشون صراحت داره قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی و هازا حدیثون صحیح، که استاد ما الذهبی گفت این روایت صحیحه. حاکم نیشابوری هم میگه هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین، حدیث ثقلین حدیث صحیحیست و شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد. آقایان میتونن کتاب مستدرک جلد سوم صفحه 109 را ببینن. همچنین جناب هیثمی میگه روایت صحیحه، و همچنین جناب البانی در صحیح جامع صغیر جلد دوم صفحه 217 میگه روایت صحیحه. الا ای حالین، این روایت مربوط به حدیث ثقلین هیچ شک شبهی در صحتش نیست. جناب ابن حجر هیثمی وقتی به این روایت میرسه در کتاب السوائق المحرقه شون جلد دوم صفحه 442 ایشون صراحت داره و فی حدیث فی احادیث حصل التمسک به اهل البیت اشارتون الى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسک به الى یوم القیامه. جالبه ها، این جالبه، این که پیغمبر فرمود امت من به 73 فرقه منشعب میشن، فقط یک فرقه اهل نجات هستن، و ما حدیث خلفای 12 رو آوردیم که پیغمبر میفرماید بر این که در میان امت من 12 خلیفه دارم، از این طرف هم حدیث ثقلین کتاب الله و اطرتی و اینا تا قیامت هستن. ابن حجر میگه از حدیث ثقلین ما میفهمیم یک نفر از اهل بیت همواره در جامعه هست تا قلان قیام قیامه. جامعه اسلامی منهای اهل بیت نداریم، جامعه اسلامی منهای اهل بیت نداریم، وگرنه کذب قول پیغمبر نستجیر بالله ثابت میشه. مادامی که میگه کتاب الله و اطرته، کتاب من و اطرت من همواره هستن، ولن یفترگا، لنم نفی عبد میکنه، هرگز از هم جدا نمی شوند. از آقایان سوال می کنیم الان کتاب هست، اهل بیت کیه؟ اهل بیتی که در کنار کتاب هست کی هست؟
سوال جالبی هست.
بله، آیا غیر از آنچه که شیعه معتقد هست بر وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافدا که به امر الهی در پس پرده غیبت هست و ناظر امت اسلامی است، خضروار از ولایت تکوین و تشریعش استفاده می کند، کدام یک از فرق اسلامی می تونن بگن آقا حدیث ثقلین چیه؟ الا این که بگن نستجیر بالله، پیغمبر دروغ گفته، غیر از این چیزی راه دیگری ندارن. یا باید بگن آقا کنار کتاب اهل بیت کی کدامه؟ پیغمبر هر دو را هم وزن و هم عدل قرار داده، میگه این دوتا لن یفترگا، هرگز از هم جدا نمیشون. اگر میگفت لم یفترگا، یا مثلا میگه لم یفترگا یعنی مثلا 10 سال 20 سال 30 سال
حتی یردا،
بله لن یفترگا، حتی آخرش هم معین کرده یردا علی الحوز. هر جامعه‌ای که قرآن هست باید یکی از اهل بیت باشه، در غیر این صورت نستجیر بالله، کذب قول اهل بیت علیهم السلام صادر میشه. خب این رو آقایان عرض کردم کتاب از سوائق المحرقه ابن حجر رو ببینن، جلد دوم صفحه 442.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز. ما چون دیگه الان میخوام ارتباط تلفنی برقرار کنیم، من یک جنبندی داشته باشم از فرمایشات حضرت عالی و آماده باشیم اگه دوستان عزیزم زیرنویس کرده باشن، که بله میبینم که الان زیرنویس شده، تلفن ها رو داشته باشیم. من فقط چند دقیقه این جنبندی رو بکنم، انشالله آماده ارتباط باشیم. در این فرمایشات حضرت عالی بحث بر این شد که ما چگونه میتوانیم با اهل سنت صحبت بکنیم، که حضرت استاد فرمودن بهترین یا خوشترین روشی که میشه تعامل کرد با اهل سنت قبل از ورود به مباحث امامت همین بیان این احادیث افتراق هست که فرمود 73 فرقه میشود امت من همه در جهنم هستن الا یه فرقه، و حدیث من ماته که فرمود اگر کسی بمیرد بدون امامش و امامش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده است. این امام کیست که اگر من اون رو نشناسم حتما به مرگ جاهلیت مرده هستم، و بحث خلفای امتی است که فرمود بعد از من 12 تا جانشین از امت من هستن، اینا تا روز قیامت این 12 نفر کی می باشد، و آخرین حدیث حدیث ثقلین هست که فرمود من در میان شما قرآن و اهل بیتم رو می گذارم، به قول استاد امروز کتاب هست اهل بیت کیست. این جنبندی و باعث حضرت استاد بود. آماده هستیم که با بینندگان عزیزمون ارتباط برقرار کنیم. الو سلام، شب شما بخیر، شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به به.
السلام علی المهدی و علی آبای الطاهرین الذی یملا الارزاق.
آقای زاری همیشه پشت خط وای میستن، از اسدآباد اولین ارتباط رو برقرار میکنن.
تمام مولا از ظلمم و جورا. عرض ادب و احترام آقای محسن.
سلامت باشید.
خدمت حضرت عالی و خدمت جناب دکتر قزوینی.
خواهش میکنم.
بر در عرش الهی حک شده با افتخار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما.
ما هم همچنین عرض ادب داریم.
صدای شما بسیار بسیار ضعیفه. اگه یه موقع من شما فرمایشی فرمودید من نشنیدم، حمله بر اصطلاح ادب نباشه. اصلا صداتون خیلی خیلی ضعیفه.
یعنی صدای استاد هم همینجورن؟
الان من اصلا تلویزیون که قطع کردم، ولی صدای تلفن خیلی ضعیف. من فقط حد میزنم چی میفرمایید.
اتاق فرمان تذکری که آقای زارعی میدن رو بررسی بفرمایید ببینم صدا چرا ضعیفه.
همون آیه چیزی که
یعنی در گیرنده هم صدای ما ضعیف بود.
جمله تلفن پیشواز همچنان داره صداش میاد. صداش خوب نشد. نه حالا من عرض میکنم دیگه، ان شاءالله که بهتر بشه.
ان شاءالله
زنده باشی. اول اینکه تشکر میکنم از آقای قزوینی، به هر حال محبت فرمودن، زحمت کشیدن، این تبرکی که از دست مبارک.
پس هزار وعده خوبان یکی وفا شد.
بالاخره کرد آقای محسن.
خیلی ممنون. خدا رو شکر.
زنده باشن. دستتون درد نکنه.
بله.
انشالله که عرض کردیم این بعضی از مواقع یک وعده برابر با صد هزار وعده است. این از همون یک از هزارها بود که واقعا یکیش برابر با صد هزار وعده است. ولی همینی که آقای محسنی اول فرمایشون هم فرمودن دیگه لااقل یه کمکی شد به ما، اینقدر دیگه ما زنگ زدیم دیگه روی زنگ زدن نداریم. آقای قزوینی یه راه فراری به ما دادن که دیگه من بعد از این یه موقع زنگ زدم اسم خودم رو اسدی معرفی کنم.
اسدآبادی بهتره.
مبارک و قشنگشون نوشتن اسدی. اینه که حالا لااقل این برای من مایه افتخاره که
بله
آجام اسدی نوشته بودم.
بله آجام، حالا حضوری میرسیم جلد دومش رو زاری میگیریم
ان شاء الله.
عرض کنم به خدمت شما که آقای قزوینی این رو من ازتون دستتون رو میبوسم و میخوام این سه بار خاشعانه، خاضعانه، خالصانه، که حالا خالصانه دیگه زیادی بود چون اخلاص نیست قطعا در وجود ما، خاضعانه ازتون میخوام این مطلب رو خواهش میکنم، تمنا میکنم امشب یه توضیح بفرمایید، اما اگر وقت شد یه زمان دیگه مفصل‌تر بیان کنید، ولی امشب حتما بیان کنید. اونم قصه و بحث حضرت درباره حضرت خدیجه سلام الله علیها هست.
بله.
که به هر حال شبهاتی که مطرحه و اینه که درباره این که ایشون قبل از ازدواج با رسول گرامی اسلام شوهر داشتن، یک نفر مثلا از طایفه بنی تمیم یا طایفه بنی مخزوم، و اینی که در بعضی جاها مثلا حتی در کتب شیعه، من خودم دیشب حالا مثلا متاسفانه از بعضی از کتابهایی که شیعه نوشته، یک کتاب هست آقا به اسم شیعه چه میگوید، نوشته دکتر رضا نیازمند، و این هم همش رو ارجاع داده خیلی از مطالبش رو به کتاب منتهی الامال. این رو اگر شما دربارش اطلاعاتی دارید بگید که آیا مثلا چه میدونم انحراف فکری ایجاد کرده یا هر چی. به هر حال من خیلی چیزا رو دیدم تو این که صحت نداره. توی سایتم که نگاه کردم درباره ازدواج حضرت خدیجه مطلبی رو بیان کردن، اما یه چیز کامل و جامعی نیست که انسان بتونه به هر حال بیان کنه.
بله.
و این که ما در زیارت جامعه شهادت میدیم که کنتم نورون فی الاسلام شامخه،
فی
الاسلام شامخه و ارحام المطهره، آیا این دلیل بر این هست که اینها باید حتما مثلا قبلا شوهر مادرهاشون قبلا شوهری نکرده باشه، این رو به ما میرسونه، این رو بیان بکنید؟ و آیا ما توی ائمه خودمون داشتیم کسی رو که ما مثلا قبلا مادرشون مثلا با کسی دیگه ازدواج کرده بعدن با پدر بزرگوار اون امام مثلا ازدواج کرده باشه؟ یه شبهه‌ای هم که خودتون قبلا بیان کردید و گفتید که حالا مثلا یه کسی از طایفه بنی تمیم یا بنی مخزوم، حالا فهمیدید اون طایفه ضعیف یا اعرابی یا هر چی بوده، چه جوری حضرت خدیجه به اینها مثلا جواب مثبت داد، به بزرگان جواب مثبت نداد؟ آیا بنی تمیم و بنی مخزوم واقعا از طوایف ضعیف مکه بودن و حجاز بودن؟
خیلی ممنون از آره.
من همینجا کلاکیشو خیلی اصرار داشتن. شما میتونید کتاب بنات النبی ام ربائبه مال علامه سید جعفر مرتضی صفحه 88 رو ببینید، رو سایت هم هست. تنقیح المقال مال علامه مامگانی از بزرگان شیعه هست، مفصلترین کتاب رجالی شیعه هست، متوفای اگر اشتباه نکنم 1351 هجری هست، هم سال وفات مرحوم شیخ عبدالکریم حائری است، مؤسس حوزه علمیه. ایشون هم در تنقیح المقال جلد 3 صفحه 77 داره جمعی از مورخان از قدما مثل ابوالقاسم کوفی، احمد بلاذری از علمای اهل سنت، سید مرتضی علم الهدا، مرحوم شیخ طوسی در تلخیص الشافی آشکارا به صراحت گفتن که حضرت خدیجه به هنگام ازدواج با پیغمبر اکرم باکره بوده. زینب و رقیه دختران حاله، خواهرزاده حضرت خدیجه سلام الله علیها بودن. آقایان این رو برای شما عرض کنم مفصل میتونن اونجا ببینن. و حتی در سن حضرت خدیجه هم که بعضی آمدن نمیدن 28 ساله بوده چی بوده، مرحوم علامه مجلسی مراجعه کنید جلد 16 بهار صفحه 3، اونجا دیگه صراحت داره که حضرت خدیجه 25 سال بیشتر نداشتن.
خیلی ممنون از شما زاره، چون پشت خطی هامون به شدت زیاد هستن، ما میخواییم انشاءالله جوری باشه همه رو داشته باشیم. اجازه خداحافظی میخوام از حضرت عالی و شب شما.
من تشکر میکنم آقای محسنی، و عرض آخرم اینی که آقا اون روایتی که درباره سب و براءت فرمودند که سب اگه گفتن اشکالی نداره، حالا در شرایط حساس، ولی براءت رو نه، این رو آدرس چون انشاءالله اگر شد که
باشه اینم مصاد شد بگن. خیلی ممنون.
من که قانع نشدم درباره حضرت خدیجه از این بحث، انشاءالله که مفصل بیان بشه
انشاءالله.
خیلی ممنونم.
یه فرصتی اصلا باشه اصلا از این مباحثمون رو به حضرت خدیجه اختصاص بدیم. متشکریم. خب الو 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 صدای منو دارین؟ الو سلام، شب شما بخیر.
البته اینم من عرض کنم خدمت جناب آقای زاره، اجازه بدید ایشون که فرمودن اما سب فسبونی، این مال نهج البلاغه است، عزیزان جای دیگه نرن. خطبه 57 نهج البلاغه اونجا دیگه صراحت داره که بعد از من یک آدم نمیدونم رجلون رحب البلعون نمیدونم به قول مده گل بط میاد و خلاصه سیعمرکم به سبی و البراعت منی فاما السب فسبونی فانه لی زکاتون و اما البراعه فلا تتبرعو منی فانی ولدت علی الفطره و سبقت الی الایمان و الهجره. خطبه 57 نهج البلاغه.
خیلی ممنون. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم آقا.
سلامت باشید. بفرمایید.
سلام باشید قربان.
شب شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای
محسنی و
عرض سلام و ارادت دارم خدمت حاج آقا قزوینی.
درود بر شما. در خدمتتون هستم. صداتون بیاد، بفرمایید.
عذر میخوام، من وقتتون رو گرفتم و اولا تشکر کنم از این برنامه خیلی خوبتون که روشنگر ماست در و باعث بصیرت بیشتر ما در دینه
انشالله.
مبین اسلام و مذهب شیعه میشه
انشالله.
حاج آقا من وقتتون رو زیاد نمیگیرم، دو تا سوال داشتم خدمتتون.
بله.
یکی در رابطه با بحث عصمت ائمه ما، این بحث عصمت رو، این که ما صحبتاش و احادیثش رو دیدیم و یا شنیدیم، این عصمت رو ما چطور میتونیم ثابت بکنیم که این عصمت بین ائمه وجود داشته و خاصا متوجه 14 معصوم علیهم السلام بوده؟ و سوال دوم منم از حاج آقا اینه که در رابطه با بحث قرآن،
بله،
این رو هم چطور میتونیم با بیان احادیث یا دلایل عقلی ثابت کنیم که قرآن تحریف نشده اصلا؟
بله.
من این
خیلی ممنون هستم
را از تلویزیون میشنوم. خدا ان شاء الله
درود بر شما،
خیرتون بده.
ممنون.
خیر ان شاء الله.
از کجا تماس میگیرین؟
شما عطا کنید. بله.
از کجا تماس میگیرین؟
صفار هستم، از اصفهان تماس میگیرم.
خیلی ممنون از صفار.
زنده باشه ان شاء الله.
متشکرم. شب شما بخیر.
قول یک شعر.
الو.
الو.
سلام علیکم.
ببخشید.
الو سلام. سلام عرض کردیم. صدا منو دارین؟
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
یا الله.
حال شما خوبه؟
قربان شما.
بفرمایید، از کجا تماس میگیرید؟ خودتون معرفی بفرمایید.
آقا محسنی، من که چند دقیقه صدای شما را دارم. بنده نعمتی هستم از صداق لارستان.
بهمه آقای نعمتی.
خوب هستید.
در خدمتتون هستیم آقای نعمتی.
قربون آقا، چند دقیقه است که شما دارید صدای شما تو چیز من میاد. من فکر کردم با من بود.
حالا ببخشید، این اشکال فنیه دیگه. حالا بوی هم که همه شما تلفونایی که هستم باشدن صدای بنده رو دارن.
آقا از کنم مطلب خاصی نبود، خواستم سلام و عرض ادب کنم.
ما در خدمت شما هستیم.
شما و جناب دکتر. بله. عرض کنم میشنوید صدای من؟
بله بله.
یه مطلب کوتاهی عرض بکنم خدمت سروران گرامی، همه بینندگانی که الان بیننده این شبکه هستن. بنده نعمتی هستم، کسی که نماز روزهای قبلا برای شبکه دیگر هدیه کرده بود.
بله.
مایل نیستم بعد از این نامی از بنده برده بشود.
بله.
چه تکذیب و چه تعریف.
بله.
اون چی بوده آقا، ما هدیه کردیم.
بله.
بخشیدیم به اهل بیت علیهم السلام.
بله.
دیگه عرض میکنم که بعد از این مایل نیستم کسی در این باره صحبت بکند، اهم از این که تکذیب بکند یا تعریف یا علیه شخص دیگر. خلاصه میخوام تمامش کنن بیننده های عزیز، حالا چه خواهرها چه برادرها، چون در یکی چند روز پیش سه روز پیش چیزهایی شنیده بودم، ولی خب بهتره که من نام از اونها دیگه نبرم. انشالله اونها هم در حد فهم و عقلشون هست که دیگه نامی از این قضیه نماز روزه اینها دیگه نبرند انشالله.
بله.
من حلال کردم، یعنی مال اونایی که هرگز بوده من حلال کردم.
بله.
خلاصش بخشیدم به اهل بیت.
بله.
حالا در پایان یک شعر
ما فرصتمون آقای نعمتی.
بله.
خیلی کمه
میخونم.
جدن این پشخطی همون هم خیلی زیاد شرمنده شون نشیم.
حالا انشالله من اینو بخونم تقدیم به ساعت مقدس.
فقط خیلی دوست فرمایید.
بله. به مناسبت هم بهار بود، هم بهمن بود، هم ورود حضرت امام بود، همه چیز خلاصه بود. یا علی مدد میشنوید؟
بله. بله بله
بفرمایید.
بهار شد که غم از دل برد، غم افزون شد.
بله.
ز دوری رخ دلدار جان دل خون شد.
بله.
ز بس که درد فراقم به دل نمود جفا، ز عشق چشمه چشمم چرود جیهون شد.
بله.
ندا رسید که ای دوست از چی غمگین، بگفتمش که دل از هجر یار محزون شد.
بله.
صدای شادی و جشن و سرور در هر جا، به گوش قلب منم چون نوای مجنون شد.
بله.
جواب داد نی عاشق ای نگار عزیز، دگر مگوی که احوال عاشقان چون شد. بساط نور به ظلمت دویده و روشن، نگر که محفل رندان چو ماه گردون شد.
آقای نعمتی کفایت میکنه.
خواهش میکنم. دو تا بیت دیگه بیشتر نیست تمامش کنم؟
بله.
دو تا بیشتر خواهش میکنم. سرود و چهچهه بلبلان خوش آواز، دهد نوید دگر بار دشت گلگون شد. زمین زروی بوت گل ازار شد گلزار، گل عاشق لب آن چشم مست و میگون شد. مشین به حوزن دلا و مباش خانه غم، که تاله تو به لطف نگار میمون شد، کنون به انجمن حسن خوب رویان شو، که فر و شوکت و شأن شهان دگرگون شد.
خیلی ممنون،
جزاکم الله
خیر. الو.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
از خلجستان قم مزاحم میشم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضرت عالی جناب
حسین. خواهش میکنم، ما هم همینجور خدمت شما عرض ادب داریم. متشکریم.
عرض کنم که با عنایت به این مسائلی که پیش اومده در مورد دفتر قم شبکه اهل بیت علیهم السلام،
بله،
در برنامه زنده اون شبکه بعضا مطالبی از طرف بینندگان مطرح میشه که موجب یه سری ابهامات میشه.
بله.
اگر حضرت استاد اجازه میفرمایند،
بله،
با همه کراهتی که خدا میدونه دارم که اشغال بشه وقت برنامه صرف این مطالب بشه، از حضرت استاد خواهش کنم یه چند موردی از این مطالب رو بنده مطرح بکنم، اگر صلاح میدونن برای رفع ابهام پاسخی عنایت بفرمایید. نمیدونم اجازه میفرمایند یا
خواهش میکنم بفرمایید. البته ما این رو با دوستانم گفتیم، نسبت به هر شبکه‌ای آقایان که میخوان صحبت کنن، اگر اهانت نشه، ناسزا گفته نشه، اگر مطالب علمی یا انتقاد خلاصه سازنده باشه، ما استقبال میکنیم.
بله.
حتی همین آقای نعمتی هم توی گفتم آتان اگر بخواید اهانت کنید ما صداتون رو قطع میکنیم.
بله.
من شرط هم کردم با ایشون، ایشون اولا دو سه مرتبه آمده، خیلی مؤدبانه بله. صحبت کرده، با اینکه خیلی ایشون توبشون پر بوده.
بله. داغ بوده توی قضیه.
بله، در خدمت شما هستیم جناب قاضی.
انشالله که این گونه نخواهد بود. من خدا میدونه اصلا خودم ناراحتم که بین دو شبکه این مسائل مطرح باشه، منتها یه سری ابهام هست دیگه، فکر کنم اضافه بشه هی بهش.
بله.
اگر اجازه بفرمایید روشن شه. یکی اینکه حضرت عالی رو متهم میکنن با شرمندگی به اینکه بیشترین نقش رو در بسته شدن دفتر شبکه اهل بیت در قم حضرت عالی داشتید.
بله.
حالا با شناختی که حقیر رو همه بینندگان از حضرت عالی داریم، یقینا حضرت عالی شهامت لازم رو دارید که در صورت صحت این ادعا صراحتا اونو اعلام بفرمایید، خصوصا که اعلام موضع در این مسئله یقینا از موضع گیری های صریح حضرت عالی در مقابل وهابیت دشوارتر نیست. مطلب دومی که ادعا میکنن که حضرت عالی برای کسانی که ثابت کنن عمر ابن خطاب کافر است جایزه تعیین فرمودید، آیا این مطلب صحت داره؟ موضوع دیگر هم اگر اجازه بفرمایید، بارها شده که حضرت استاد حضرت عالی به روایاتی از ائمه معصومین علیهم السلام استناد فرمودید مبنی بر لزوم تعامل دوستانه با اهل سنت، در حالی که در همین شبکه اهل بیت با استناد به صحیح بخاری صحبت از مشرک بودن ابوبکر میکنند. اگر این موضوع درست باشه آیا جای برای دفاع از تعامل دوستانه میماند؟ من صمیمانه عذر میخوام از اینکه صراحتا این مطالب رو مطرح کردم.
نه خیلی عالی بود، خیلی زیبا.
اگر فرمایشی دارید
دست شما درد نکنه که خیلی مطالب به قول با این که میگن الحق مرون، ولی مطالب مر را حضرت عالی با یک بیان خیلی زیبا مطرح کردید. حالا اجازه بدون برادران عزیز، اگر پشت خط بمانند،
پشت خطیمون زیاده، من اونا خیلی ناراحتم، میگم اگه بشه اونا رو بگیریم بعد وقت شما بیان بفرمایید.
نه اجازه بده همینجا اینه، من خیلی خلاصه
اصلا عذرخواهی میکنم از دونندگان عزیز که پشت خط هستن،
نمیدونم اگر بخوان
از اون نزدیک فکر کنم الان همه خطا شلوغه،
نمیدونم هر چه صلاح میبینید،
چون بترسم. بله، حالا اجازه بفرمایتون اشاره هم میکنم به من که عدنان پشت خطیار بریم.
بگید
آقای قاضی ببخشید، از تلویزیون انشاءالله مواس استاد رو بشنوید. الو سلام. الو.
الو
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم آقای محسنی، آقای قزوینی.
سلام و رحمت الله،
خسته نباشین، شب شما بخیر.
ممنون، شما
همینجور. من تا سال داشتم حضور آقای قزوینی و یکی رو که پرسیدم بیننده جلوتر شما که مثلا اگر عمر بن خطاب کافره مثلا جایه تحتیم کردید، یکی مسئله بود.
بله.
یه مسئله دیگه هم که میگن که بعد از حجات که میرن حج به سلام میگن بیت حضرت خدیجه رو دشویی کردن برای زوار، آیا صحیح یا نه؟ اینه بی زحمت.
بله صحیح آجا. بله. صحیحه، 100% صحیحه،
دستون در نکنه خدا.
بله 100% صحیحه. حتی من یک شبی منزل جناب آقای دکتر دهش بودیم، از شخصیت‌های برجسته اهل سنت خود فهد میره به دیدن ایشون، جناب دکتر بن عبید از اساتید دانشگاه ام القرا ازشون سوال کردم، ایشون گفت بله ما هم به این یقین رسیدیم که این توالت هایی که الان هست از باب سلام میایم بیرون، از مسعا میایم بیرون، 2300 تا توالت اینجا منزل حضرت خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها بوده. بله
خیلی متشکریم.
بله
الو الو
الو
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
رحمت
سلام
الله.
و رحمت الله.
بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام شب شما بخیر.
الو
صداتون میاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب حسینی غزنی.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب حسینی غزنی، من مهدوی هستم، بنده رو شاید در دانشگاه فردوسی مشهد. الو.
بله بله
بفرمایید، صداتون میاد آقای مهدوی، بفرمایید.
صفهای جلو دیده بودید و خاطرتون هست، نام وهابی هم میشناسید بنده رو.
بله بله بله.
جناب آقای حسین قزوینی، عرضم به حضورتون که بنده خب میدونید که یه مدتی بود که مشرف شده بودیم در خدمت برادران اهل سنتمون بودیم.
خب
و نمیدونم حالا خبرشو حاجی پور و درخشان و دیگران به شما رسوندن؟
بله بله، ما خبرش شنیدیم و تعلیق هم زدیم بر خبرتون.
بنده حنفی شده بودم.
بله.
و بعدن هم خب حالا میگم نمیدونم
خب الان چه شدید؟ الان شافعی شدید، مالکی شدید، شیعه شدید، چه شدید؟
گرچه بنده آقای حسین قزوینی برگشتیم به خانه اهل بیت،
یعنی الحمدلله
همه جا رو گشتیم ولی فهمیدیم که دورمون دور باطل بوده.
خب.
و در تفکرمون تجدید نظر کردیم.
خب.
امشب خواستیم هم به شما این نوید رو بدیم دم عیدی، هم به بینندگان عزیز.
بله.
که یا علی انت صراط المستقیم. و من دنبال یک کسایی را افتاده بودم که خودم فکرشو نمی کردم که یعنی دنبال حضرات ابوبکر و عمر و عثمان را افتاده بودیم، فقط به خاطر اینکه فکر می کردیم که خب اینها هم بالاخره خلفای راشدین هستند و به به و چه چه، پای دست علما هم که می شستیم می گفتن به به و چه چه، کتاب هم که می خوندیم می گفتیم بله اینها هم که اهل بهشت هستند طبق آیه 100 سوره توبه.
بله.
اینها هم در بیعت شجره بودند غیر از جناب عثمان و حتما اینها داخل بهشت میشن.
بله.
فرض انشاءالله در نمازتون با حضور قلب بگید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یکی از نمازهات قبول بشه انشاءالله در مسیر اهل بیت برای همیشه انشاءالله خواهید ماند.
انشاءالله
اینها به هر حال ما در حتی فقه هم میدونید که دیگه دچار شبهه شده بودیم از همون آیه فقتلوا وجوهکم الی المرافق.
بله.
و ومسحوا برؤوسکم وقت و
برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین
ارجلکم، یعنی بنده حتی در وضو و فقه هم دچار تشدد شده بودم و همچنان و دچار چیز بودم و اینکه مکتب امام جعفر صادق رو فراموش کرده بودم، اما دوباره که برگشتم دیدم واقعا من داشتم همه چیزا رو چپکی انجام میدادم و واقعا ما امثال امام جعفر صادق و امام محمد باقر ها رو وقتی داریم بریم دنبال کی داریم میریم، دنبال چی میریم. و فقط فهمیدم که من 6 ماه تموم همه عبادات خودم رو باز فقط فرستادم دود کردم رفت هوا. حالا ما نمیدونیم اینو گفتیم از علما باید بپرسیم میریم دوباره اینا باید قضا بشه یا نه انشالله قبول هست.
نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کنه.
نماز فقهی هم گفتن دیگه، هم شعر خوندن هم آیه فقهی فرمودن. بله
بله، البته التوبه تجب ما قبله.
بله
بله،
خیلی ممنون هستیم. ان
شاء الله موفق و معید باشید. شما در این رابطه نیاز هست که از یک مرجع تقلیدی که از فقها تقلید میکنید از دفتر ایشون سوال بفرمایید که من موقعیتم اینطوری بوده به این شکل و یه مدتی نمازم عبادتام به این شکلی انجام دادم، آیا احتیاجی به قضا دارد یا ندارد؟ اینو باید دیگه دفتر آقایان مراجع باید نظر بدن.
بله.
ما نظرمون رو گفتیم.
بله. خیلی ممنون هستیم آقای مهدوی از مشهد. خب اگه ارتباط بعدی رو همکاران عزیزم بدن ما آمد.
الو
سلام شب شما بخیر.
سلام علیکم.
سلام شب شما بخیر.
جناب دکتر محسنی
بفرمایید.
حال شما خوبه؟
سلامت باشید. آقای دکتر قزوینی هستن اینجا. بعد
من الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید صداتون میاد.
سلام شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر. صداتون قطع میشه. چرا صدا؟
الو.
از کجا تماس میگیرین؟
من از گلستان تماس میگیرم.
از گلستان؟ خب با صداتون داریم، بفرمایید.
عرضم شد که من خدمت
صدای ما رو از گیرنده نگیرید. صدا...
محسن سلام عرض میکنم.
بله.
از طرفداران پروقورس برنامه شما هستم.
درود بر شما.
قربان شما. عرضم شد که من خدمت جناب دکتر قزوینی.
بله.
چند سوال داشتم.
بفرمایید.
چند سوال داشتم خدمت جناب دکتر قزوینی.
بله. من خواهش میکنم صدای ما رو از گیرنده نگیرید، از همون گوشه تلفن بگیرید که اینقدر فاصله نیفته.
هر وقت که من هر وقت این چهره منور آقای دکتر قزوینی میبینم حقیقت دلم روشن میشه.
خدا رو شکر.
من چند سوال داشتم، برای من برنامه شما نگاه کردم، هم چند تا برام روشن شد و هم چند تا ابهام داشت برام.
بفرمایید.
اولی سوال اینه که خب شما در مورد عربیت میفرمایید و اینکه در به اصطلاح ارجاع میدین به کتاب اهل سنت.
درسته.
من سوالم اینه که اگه علمای اهل سنت در نظرشون در مورد مولای مطلق اینه و در مورد اهل بیت اینه، پس اونا چرا بیراه میرن؟ اگه به اصطلاح عوام بیراه میرن، خب ما فرض بریم میذاریم که عضوشون موجه.
بله.
به خود جهلشون. اما عواصشون که این همه در مورد اهل بیت میدونن، اینا چرا بیراه میرن؟ یعنی چرا به دست هستن و میفتن تو چو؟
بله.
این سوال اولم اینم. بعدم که در مورد شما یک برنامه داشتین که از شبکه به اصطلاح نور برنامه ضبط میکردین و شبهه‌ای که ایجاد میکردن اونا رو تو برنامه‌تون جواب میدادین. این برنامه خیلی خوب بود و ما از طرفدارش بودیم. شبا دوستان ما فمره میومدن خونه ما مینشستن نگاه میکردن. خیلی خوب بود. که البته این قرار بود این امشب قرار بود پخش بشه که نشد.
شب آینده انشالله جواب گفتن یا امشب یا شب دوشنبه. حالا امشب نشد، انشالله شب دوشنبه رو قول میدهیم که اتفاق بیفته
انشالله. بعد در مورد این که حضرت استاد خیلی خوب با ارجای کتابای مشخص و شماره های حدیث جواب میدن، من ازشون خواهش میکنم که شاگردانی هم بس خودشون تربیت کنن انشالله.
دارن انشالله.
بعد سوال من در مورد این که این شبکه اهل بیت که بعضی زنگ میزنن، واقعا من خودم به اول نگاه میکردم.
بله.
یه چیزی هم دستگیر میشد ولی یواشاش فهمیدم که واقعا برنامهشون شرم‌آوره. یعنی مثلا فرض بفرمید که اهل بیت ما کجا توی میگردن. من یه حدیث شنیدم از بسرا امام هشتم ما که فرمودن که شما توی نکنین، فقط برنامه های ما رو اعلام کنید به مردم.
بله.
ما جاذبه داریم برنامه.
بله.
و یک طرفداری میکنن از برنامه اهل بیت. به نظر من اسم عربی گذاشتن روی این شبکه.
نه توهین نکنید آقا جان، توهین نکنید عزیزم.
چشم.
حالا دست شما درد نکنه.
من خواهش می‌کنم که به سوال ما جواب بدین دیگه.
چشم. خیلی ممنونیم که با ما ارتباط برقرار کردید. درود بر شما.
بله. ولیشون کتب اهل سنت چرا اونا خودشون باید جواب بله. بدن که چرا این همه روایات رو نقل می‌کنند و زیر بار خلافت و امامت امیرالمومنین نمیرن.
بله.
ما این مطالب رو نقل می‌کنیم. حالا این قضايا یه مقداری خلاصه بله. این قصه سر دراز داره.
الو سلام، شب شما بخیر.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
سلامت باشید.
من از همدان تماس میگیرم. صدای منو دارین؟
بله بله بله.
خب عرض شود که من اول عرض سلام و ادب خدمت جناب دکتر قزوینی دارم.
بله.
که ایشان یک دایره المعارف بزرگ زنده هستن. باور من و اونایی که این برنامه رو گوش میدن مطمئنن که ایشان قطعا مورد عنایت و خدا و ائمه معصومین هستن. دو سه تا مطلب خدمت شما بگم. میشنوید؟
بفرمایید. بفرمایید.
یکیش اینه که خیلی اوقات این تصویر میسته، بی حرکت صدا هم قطع میشه. این بله. باید یعنی در اون
بله متاسفانه این مشکل رو داریم،
این اشکال رو رفع بفرمایید.
بله.
بله. بعد دومش خیلی خوبه که شما این ما الان نزدیک 20 دقیقه است پشت خطیم، اینو ضبط بشه بعدم به شما تحویل بشه.
بله.
خیلی بهتره، ما راحت میشیم. بعد سومیش جناب دکتر قزوینی، خواستم یه چند تا کتاب جامع به
بله.
فارسی باشه، نه عربی. عربی حالا تو فایل های صوتی شما من دیدم فرمودید راجع به شبهات باشه. بعد مورد چهارم،
بله.
چرا تو برنامه الان حدود من 8 تا سایت به اصطلاح 8 تا از این کانال های ماهواره شیعه رو دارم، مثل اینجا اهل بیت، نمیدونم امام حسین، کربلا، بقیه، چرا اسمی از مقام معظم رهبری هیچ نیست به عنوان بالاترین مقام شیعه؟ در تمام سطوح که بقیه مراجع هم باید با ایشان هماهنگ باشن.
بله.
حالا خواستم اینم تو برنامه‌تون منظور کنین، مثلا همین امروز روز
بله قطع شد. بله
قطع شد.
بله الو. بله قطع شد. بله خب حاجا ما تلفنامون هم تموم شد. بله. اجازه بفرمایید دیگه فرصت هم که 5 دقیقه تقریبا گذشته.
بله.
کلی از سوالات هم مونده.
بله.
ما واقعا شرمنده بینندگان عزیزمون هم شدیم.
بله.
لطف بفرمایید اینا ایش که حالا ضروری است بفرمایید که انشالله زمان رو هم
در رابطه با بله. سوالاتی شد. بعضی از سوالات رو من خیلی تلاش میکنم به اختصار جواب بدم، الا بعضی از سوالاتی که چیز بوده. عزیزی سوال کردن ظاهرا نفر دوم بود، اسمت ائمه علیهم السلام رو ما چگونه ثابت کنیم در سوره نساء آیه 59. خب اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت از خدا، اطاعت از پیغمبر، اطاعت از اولی الامر به صورت مطلق آمده. خود فخر رازی صراحت داره بر این که این آیه دلالت می کند همان گونه ای که خدا معصوم و نبی مکرم معصوم هست، اولو الامر هم قطعا معصومه. اگر معصوم نباشد اطاعت بیچونه چرا از فردی که خطا می کند، اشتباه می کند، نه گناه می کند، اشتباه می کند، معنا ندارد.
بله.
تفسیر فخر رازی را آقایان می تونن جلد 10 صفحه 116 را ببینن. خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و اهل بیتی مطهرون من الذنوب، اهل بیت من از هر گناه پاک هستند. آقایان دلائل النبوه بیهقی رو ببینن جلد اول صفحه 171. خود ابن تیمیه میگه دلائل النبوه بیهقی از کتابهای معتبره. المعرفت و تاریخ مال جناب فلسفی را ببینن جلد اول صفحه 105. الامالی جناب شجری را ببینن جلد اول صفحه 198. در المنصور جناب سیوطی را ببینن جلد ششم صفحه 606. روح المعانی آلوسی و وهابی را ببینن جلد 22 صفحه 14. خب پیغمبر اکرم می فرماید که اهل بیت من مطهر از هر گونه گناه هستند. و نسبت به امیر المؤمنین که در رأس اینها هست، حضرت فرمود من اطاعنی فقط اطاع الله، هر کس از من اطاعت بیچونه چرا کند از خدا اطاعت بیچونه چرا کرده. و من اسانی فقط اس الله، هر کس من اسیان کند نافرمانی کند از خدا نافرمانی کرده. و من اطاع علیان فقط اطاعنی، هر کس از علی اطاعت کند از من اطاعت کرده. و من اسا علیان فقط اسانی، هر کس از علی نافرمانی کند از من نافرمانی کرده. خب اسمت چی چیه؟
نه.
اسمت برای شما عرض کنم دیگه شاخدم که نداره. اسمت به این سادگی، آقا اطاعت بیچونه چرای از علی لازمه، نافرمانی از هر گونه با هر عنوانی چه به اجتهاد چه به غیر اجتهاد، من اسا علیان فقط اسانی. آقای حاکم نیشابوری هم به این روایت میرسه، میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد، مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 131. بعدشون فرمود که ما چگونه از خود قرآن استفاده کنیم که قرآن تحریف نشده. عزیز من سوره هجر آیه 9 را شما اگر برای شما عرض کنم ملاحظه بفرمایید، انا نحنو نزل نزکر و انا لهو لحافظون. ما قرآن رو نازل کردیم و حافظ قرآنم هستیم. اگر چنانچه در قرآن تحریفی صورت بگیرد، اضافه بشود، کم بشود، و انا لهو لحافظون چیه؟ این کلن از صحت میفته. برادران برادر بزرگوارمون جناب قاضی از خلجستان زنگ زدن که البته ما خیلی تمایل نداریم نسبت به این شبکه صحبت کنیم، حالا تو این شبکه علیه ما هم حرف میزنن، این رو من احساس میگم مایه افتخار ماست. اگر اونجا از ما تعریف کنن ما باید شک کنیم در حقانیت خودمون. اونجا خب به زمین زمان فوش میدن، حالا ما که عددی نیستیم، حالا ما اونهایی که واقعا جهل دارن ما اونها رو میبخشیم، اونایی که اناد دارن واگذار میکنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها و اجازه هم نمیدیم. حتی امشب هم دیدن یکی از بیننده ها داشت توهین میکرد، سریعا ما قطع کردیم. این که ایشون میفرماین نمیدونم در بستن دفتر شبکه شما، گفتم والله یکی از دوستان به ما گفت که همچه چیزی میگن. گفتم والله اگر ما همچه قدرتی داشتیم خبر نداریم از این قدرتی که ما داریم. ما والله در قم یک مصیبتی داریم، حالا بد نیست بیننده هم بدانن که این برای ماشین هایی که وانت هایی که بلندگو بستن روزی 30-40 بار از این کوچه های قم میرند و یکی نمیدونم یختال کهنه میخره، یکی سبزی میفروشه، یکی نمیدونم میوه میفروشه. یعنی این صدای بلندگوها گویا زیر گوش ما وزوز میکنه. میخوام مطالعه کنیم مانع، استراحت کنیم مانع، میخوام برنامه ضبط کنیم مانع. این رو من شاید 10 بار پیگیری کردیم. من حتی رفتم با خود استاندار که خوب روحانی هم است، رفتم خدمتشون خواهش کردم بابا قم مثل سایر شهرها نیست، اینجا ما نزدیک 60,000 طلبه داریم و این سر صدا و این برای شما آلودگی های صوتی با حوزه علمیه منافات داره. ایشون قول داد آقا ما اقدام میکنیم. با شورای شهر صحبت کردیم، بعضیا شاگرد ما هستن، گفتن اقدام میکنیم. فرماندار صحبت شده بود، دوستان گفته با شهرداریش. ما بابا الان نزدیک 2 سال دنبال این هستیم که بابا این برای این وانتی ها و غیره یک جایی درست کردن، از سر صدا اینا ما در امان باشیم نشان. ما واقعا نتونستیم. یعنی الحق و الانصاف بنده حاضرم حتی یک پولی هم از جیبم بدم در صورت نیاز این وانتی ها تو حداقل کوچه ما نیان، چون ما اینجا داریم برنامه ضبط میکنیم، مزاحم هستن، میخوام استراحت کنیم، یا بعضا مهمان میاد اینجا واقعا خجالت میکشن. نمیدونم سایر شهرام اینطوری است یا نه. قوم این آلودگی های صوتی که توسط این وانتی ها هست یک واقعا معضله ای شده و بندم اگر واقعا نقشیم داشته باشم اینقدر شهامت دارم با کمال صراحت اعلام کنم که بله این قضایا بنده هم نه بله بنده بحث برای شما عرض کنم، دوستانی که از من مشورت میکردن همکاری کنیم، بنده حتی 1 سال قبل از اینکه شبکه داشته باشیم با من مشورت میکردن، میگفتم آقا صلاح نیست شما با این شبکه همکاری کنید، چون آینده این شبکه را من تاریک میبینم. همونطوری که موجود صراحتن هم ما گفتیم، حتی خیلی از شاگردای ما که میخواستن برن اونجا همکاری کنن، بنده گفتم به هیچ وجهی شما اگر نظر بنده را میخواید با اینا همکاری نکنید. این رو ما با هم کمال صراحت گفتیم، الان هم میگیم. حتی خود حضرت آیت الله کورانی یک جلسه داشت، بعد زنگ زد به من گفت فلانی اینا اصرار دارن. بنده گفتم من صلاح نمیبینم، خودتون هرچه صلاح میدانید انجام بدید.
حتی بعدشون چی بود؟
صحبت بعدشون این بود که شما جایزه تعیین کردید که هر کس کفر عمر یا ابوبکر رو بله دیشب اتفاقا این رو برادرمون جناب آقای دکتر رفعتی گفت
یا ثابت کنید گفت... که عمر کافر است.
بله کسی ثابت کند عمر کافر هست من جایزه میدم. این رو من میگم والله تلا بلا قسم به اسمت زهرا، اینم از هزاران افتراهایی که آقایان زدن. اصلا من اولین بار این دیشب از آقای دکتر رفعتی شنیدم که بله در این شبکه میگن فلانی نمیدونم با دفتر ما صحبت کرده مخشون رو خورده. اولا قسم به حضرت زهرا نمیدونم کجا هست دفتر اینها، اصلا همین اندازه تو خیابان صفائیه هست. نه در طول این مدت یک بار زنگ زدم به دفترشون، نه با آقا. بله ماه رمضان ما از همه شبکه ها دعوت کردیم اومدن اینجا. برادر عزیزمون جناب آقای مهدی امامی از اصفهان اومد از شبکه سلام، دوستان از شبکه امام حسین آمده بودن و همچنین از شبکه برای شما عرض کنم سامن آمده بودن و از شبکه اهل بیت هم برادر بزرگوارم جناب آقای محقق که از فضلای حوزه داماد جناب آقای بهادین ایشون آمده بودن با یک کسی دیگر. تا 4 بعد از نیمه شب اینجا صحبت داشتیم که آقا چیکار باید کرد، یه مقدار باید یک روشی رو انتخاب بکنیم که این شب 4-5 تا شبکه شیعی یک نواخت جلوم بریم، برنامه‌های خاصی داشته باشیم، هر کس تجربه داره دیگران هم از تجربه استفاده کند. بله ما یک همچه جلسه با آقایان هم در همین جا در همین کتابخانه خود من در همین گوشه تا ساعت تقریبا 4 بعد از نیمه شبم صحبت شده. اینها بحث همکاری شد، بنده آقایان گفتن همکاری، گفتم من فعلا بنای همکاری با شبکه‌های دیگه ندارم، نه تنها شبکه اهل بیت با شبکه سلام دیگه. ولی خب بعدن من به جناب آقای معاونان گفتم مشکلی ندارم با شبکه سامن، با توجه که امتحانشون خوب پس دادن برای شما عرض کنم، وگرنه خلو این که ندارم کسی بیاد جایزه تعیین کنه، اصلا این یک کار کاملا احمقانه هست. یعنی هرکس همچه حرفی بخواد بزنه این حرف واقعا احمقانه است. البته اینکه این آقا نمیتونه توانایی علمی نداره من شکی ندارم، با فوش دادن که نمیشه برای شما عرض کنم همچه چیز رو. بعد ایشون گفت که بله تعامل با اهل سنت با اونی که ایشون مشرک بودن و از صحیح بخاری نقل نمیکرد. من اینو گوش کردم یک 5 دقیقه، چون من وقت من خیلی عزیزتر از این است که به همچه شبکه‌ای بخوام گوش کنم. ایشون از ادب المفرد بخاری صفحه 155 میگه پیغمبر اکرم به ابوبکر گفته تو مشرک هستی. والا من نمیدونم اینو به چه زبانی عرض کنم، این هم دلیل بر ضعف سواد این آقاست که اصلا توجه نداره. خب الان کتاب ادب المفرد بخاری کاملا در دسترس در مکتبی اهل بیت هم هست که پیغمبر اکرم فرمود یا ابوبکر لشرک فیکم اخوا من دبیب نمل، شرک در میان شما، در میان شما نه در میان تو، در میان شما امت اسلامی از حرکت مورچه خفیتره، مخفیتره. یعنی همونطوری که حرکت مورچه چقدر بی صداست، شرکم در میان شما اینطور بی صداست. یعنی شما آلوده به شرک میشید و متوجه نمیشید. اولا برای اینکه این روایت رو آقایان تضعیف کردن، ما یک روایتی را که ما معمولا مقیدیم، روایتی اگر احتجاج میکنیم روایت باید صحیح باشه. خب آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد ده صفحه 224 این روایت رو ایشون تضعیف کرده. و اضافه برای شما عرض کنم در روایات متعدد آمده پیغمبر خطاب به همه مسلمان ها، یا ایها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اقوى من دبیب النمل. اینجا شرک، شرک خفی هست. مراد از این شرک، شرک در توحید و وحدانیت خدا نیست، بلکه مراد از شرک ریا و عجب و امثال این ها هست. میگه شرک در میان شما مردم، خطاب به خود مردمه نه خطاب به ابوبکر، شرک در میان شما از راه رفتن مورچه این چیه؟ ساکت‌تر و مخفی‌تر. مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 224. یا در بعضی از جاها داره بر این که پیغمبر اکرم فرمود که شرک در میان امت من، در میان امت من شرک از حرکت مورچه
روی سنگ
دار. اضافه این در روایات شیعه هم این هست. اگر اینطور باشه خب بعد شیعه هم کلهم مشرک. شما ببینید در معان الاخبار شیخ صدوق در اونجا برای شما امام صادق سلام الله علیه فرمود ان الشرک اخفا من دبیب النمل، شرک در میان شما از حرکت مورچه مخفی تر. معان الاخبار صفحه 379، وسائل شیعه جلد 5 صفحه 99. و همچنین در روایات متعددی ما میبینیم که پیغمبر اکرم فرمود الشرک اخفا فی امتی، شرک در امت من اخفا من دبیب نمل علی صفا، همونطور که حضرت عالی فرمودید شرک در میان امت من از حرکت مورچه بر روی سنگ صاف مخفی تره. مستدرک الوسائل مرحوم نوری جلد اول صفحه 113. خب اینها مشخص، این شرک به قول این آقا سلاخ دعا گم کرده. در روایتی از امام حسین هست که من فإن أيسر الرياء شرك بالله عز وجل، کوچکترین مرحله ریا شرک به خداست. یه کسی داره اذان میده، اذان صداش رو یهو داره بلند میکنه برای اینکه دیگران مثلا خوشش بیاد، این در حقیقت یک مرحله از شرکه. نماز میخونه ولوال طول میده که این بغل دستیا بفهمن که این آقا خلاصه اهل قرائته، این یک نوع شرکه. صلوات میفرسته، بلند صلوات میره، جمعیت اونجا وایستادن همه به صورت عادی، این با صدای بلند صلوات میفرسته دیگران متوجهش بشن، این در حقیقت یک نوع شرکه. یعنی در حقیقت هر گونه ریایی که ما در اعمالمون انجام میدهیم چه بخواهیم چه نخواهیم، این یک مرحله از شرکه. در روایتی در تفسیر نور الثقلین
خب این روایتی که عرض کردم خصال شیخ صدوق صفحه 543 از امام حسین سلام الله علیه میگه ای سر فان ای سر الریا شرک بالله عز وجل، آسانترین ریا شرک به خدای عالمه. خب پس اگر هر کس به قول این آقا اگر فرض کسی آمد یک شرک ریای انجام داد پس این مشرک است، ما اثبات کنیم شرک این آقا را، یا نه در روایت پیغمبر اکرم فرمود الریا اخفا من دبیب نملت سودا فی اللیلت ظلما علی المسح الاسود. اگر یک مورچه در مورچه سیاه در شب ظلمانی بر روی سنگ سیاه راه بره چقدر شما احساس میکنید؟ اصلا احساس نمیشه کرد. میگه شرکم در میان شما ریا که به عنوان شرک همچنین چیه؟ مخفی هست. اینها برای شما خیلی واضح و روشنه. اصلا در سوره یوسف جناب محسنی و جناب آقای قاضی بزرگوار آیه 106 و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر اونهایی که دم از ایمان میزنن دوچار شرک هستن. مراد هستید یؤمن بالله، مؤمنینی به خدا مشرکن. این نمیاد بگیم مشرکن یعنی نستجیر بالله شریک برای خدا قرار میدهن، بلکه اینجا مراد از این شرک شرک خفی هست نه شرک جلی. شما ببینید تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 199 و همچنین روایات دیگری مرحوم کافی در کلینی جلد 2 صفحه 397 حتی داره برای این که اگر یک فردی بگه لولا فلانون لهلک تو، اگر فلان آقا نبود من بیچاره می شدم، میگه این شرکه. لولا فلانون لزا ایالی، اگر فلانی نبود زن بچه من نابود شده بودن، میگه این شرکه. خب این هاست که دیگه روزانه ما هزار تا از اینها داریم. بعد عرض میکنه که به امام صادق ابن رسول الله اگر کسی بگه لولا ان الله من علی به فلان لهلکت، اگر خدای عالم به برکت فلانی این بلا را از من برطرف نمی کرد بیچاره بودم. این هم شرک. گفت نه، اگر یک نوع کارها مستند به خدا باشه این شرک نیست. اگر مستند مثلا فلانی مثلا نبود من بیچاره می شدم، فلانی اگر مثلا دست من نمی گرفت من نمی دونم زندگیم ساق، اینا از مصادیق شرک. یه مقداری باید ما دقت کنیم که
حاجا خیلی ممنونیم دیگه. بله. شکر فرصت هم گذشت و
البته
تمام سوالات هم حاجا تمام بله. شد تقریبا سوالاتی که برای چون حضرت خدیجه و اون مسائل هم بنا شد بمونه برای بعد.
من این برادر عزیزمونم که
بله.
از گلستان بود این بله. رو برای شما عرض کنم،
اون دوستمون از همدان هم ما... که فایل شما از زبان فارسی می‌خواستن که دیگه
الله بله منم... این برادرمون از همدان بله. که چیز داشتن خیلی از اوقات میگن تصویر نداریم اینا بله. دیگه این آقایان میگن به قول فلانی فلان شبکه به قول از نظام کمک میگیره، الان ما 7 ماه 8 ماه داریم هنوز بدترین کیفیت رو ما داریم. همین امروز ما قبل از چیز با یکی از این دوستانمون که مسئول امور اینترنت ماهواره ما هست قسمش دادم گفتم حوالت به حضرت ابوالفضل اگر بخوای کار تصویر صوت ما رو درست نکنید. ایشون هم میگه بابا فقط این کارش 150 میلیون تومان به دومش آویزان شده، اینه شما بدید ما در یک هفته درستش میکنیم. همین این شب تقریبا ساعت همون 7 شب بود با اون مهندسی که البته ما همون مهندسی که ما با اونا قرارداد بستیم، جناب های معاونیان با اونا قرارداد بسته، حاجی های مدرسی اهل البیت با اونا قرارداد بسته، یعنی 10-12 تا از شبکه های شیعه با این شرکت قرار داد بستن. خلاصه ما آخر امشب حواله شون دادیم به حضرت عباس، گفتیم اگر درست نکنید. خلاصه بعضی ها هستن خب از خدا نمی
ترسید.
ما جناب آقای دکتر نیکنام پریروز آمده بود گفت فلانی من در آمریکا 110 روز بودم 300 خورده جلسه داشتم، یه جلسه تعدادی از مسیحی آمده بودن اونجا. گفت بعد از صحبت من یکی از این مسیحا بلند شد گفت جناب نیکنام ببینید ما پیغمبرمون جداست، شما پیغمبرتون محمد پیغمبر ما عیساست، دینمون جداست، خدایمون جداست، ولی حضرت عباسمون یکیه.
جدی؟
بله. گفت جلوی مردم برگش گفت حضرت عباس ما یکیه، این عبارتش میگه یک جمعیت انبوهی هم بودن. الا ایها الان حضرت عباس فداش بشم همه ازش میترن، حتی مسیحی ها هم ازش میترسن. حالا اون آقایان هم که بده به ایران میگن حوالشون به حضرت عباس. ما به کسی نه توهین میکنیم و نه اجازه میدیم اینجا تو آقایان هم اشتباه میکنن،
و قطعا یه روزی پشیمان خواهند شد. به قول ما اونی که در طبق اخلاص ما داشتیم در طول این 40 سال عمر حوزویمون وقف حضرت امیر و حضرت زهرا کردیم و من این رو بارها به دوستان گفتم، الان نمیخواستم در این ماهواره شبکه عرض کنم، من با تمام وجود بر این عقیده هستم دوستان، در یک جمله بگم، اونهایی که اهل دلن بگیرن، اونهایی که اهل دل نیستن به قول بمیرن. اگر 3-4 ساعت از عمر انسان بگذره بیاد مظلومیت حضرت زهرا متأثر نشه و اشک نریزه، من معتقدم عمر او برکت ندارد و فردا یک قیامت از عمرش پشیمانه. 3-4 ساعت بر یک شیعه بگذرد یا بر یک مسلمان بگذرد بیاد مظلومیت صدیقه طاهره نیفته. اون مظلومیتی که امیرالمؤمنین به هنگام دفنش فرمود خطاب به نبی گرامی، و اما حزنی فسرمد و لیلی فمسحت، یا رسول الله من علی تا آخر عمر عزادار فاطمه هستم، یک شب عمر من بدون عزای علی سفری نخواهد شد. این رو من عرض کردم، ابن عباس ظاهرا در جنگ صفین بعد از 27 سال از شهادت فاطمه زهرا میگه حنا درست کرده بودم به امیر المومنین تعارف کردم، علی جان ما همه حنا گذاشیم، شما هم حنا بگذار. امیر المومنین برگشت گفت که ابن عباس مگر نمیدانی ما هنوز عزادار فاطمه زهرا هستیم، ما هنوز عزادار زهرا هستیم. علی ای حالین انشاءالله امیدواریم همه متوجه بشیم این قضایا، این راهی که بعضی ها انتخاب کردن اشتباهه. قطعا من عقیدم برنست که اینها به قول توجه ندارن، بی توجه هستن یا تحریک میشن. حالا هرچیه، ما هدایت همگان رو از خدای عالم میخواهیم و منم گوشم پر هست. به قدر تو سایت ها به ما فوش دادن، اهانت کردن، تلفن میزنن اینجا فوش میدن، ناسزا میگن، تهدید به قتل میکنن، ما روزی نیست که خلاصه از این مسائل تو این 10-15 سال از طریق وهابی ها یا بعضی از تندروها نداشته باشیم. بنده به قدر گوشم پر شده که اصلا این قضایا وارد حوزه گوش من نخواهد شد، به هیچ وجه ناراحتم نیستم و برای این عزیزانی که دارن بدگویی میکنن طلب مغفرت میکنم، سلامم نمیگم که بگن اذا خاطبهم الجاهلون، نه، ما برای اینها هم طلب مغفرت میکنیم و آرزوی روشن شدن و توفیق اینها رو از خدا میخواهیم.
بله، دوست عزیزم از همدان که گفتن مراجع، ما به همه مراجع احترام کامل میذاریم و اینها سرمایه های ما هستن در دین ما. خیلی ممنون هستیم آقا، دعا بفرمایید. پایان وقتمون هست که خیلی هم گذشته.
بله،
همیشه
استاد خاطرشون گفت چند تا کتاب، من کتاب فارسی الان تو ذهنم نیست که معرفی کنم، ولی اگر سایت ما را مراجعه کنن در رابطه با شبهات، من معتقدم جامع ترین کتاب ها تو سایت ما هست، یعنی اگر کسی وارد سایت بشه در پاسخگویی به شبهات، من گمانم به اندازه که 4-5 سال روزی 5 ساعت بخواد مطالعه کنه ما مطلب رو سایتمون داریم. خب خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا. خدایا فرج مولای ما، منتقم خون شهیدان، منتقم مظلومیت مظلومان را سریعا نزدیک نموده و ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده. الهی به آبروی زهرا قلب مقدس آقا ولی عصر از ما خوشنود بگردان. الهی به پهلوی شکسته زهرا، به قلب سوخته علی، چشمان گناهکار ما را با دیدن جمال منور مهدی منور بگردان. الهی و آبروی زهرا بر تمام بیماران، مخصوصا بیمارانی که التماس دعا کرده اند و عزیزی لکنت زبان داره میگه هر کجا رفتم هر توسلی نتیجه ندیدم، خدایا به آبروی زهرا همه و همه را شفای عاجل کرم فرما، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج عزیزان شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، بیویژه عزیزانی که تماس گرفتن یا پشت تلفن ماندن، ما توفیق شنیدن صداشون رو نداشتیم، اونایی که تکرار برنامه را میبینن. خدایا با آبروی زهرا حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. از همه همکارانم که این برنامه رو فراهم کردن و تقدیم شما عزیزان کردن هم بسیار سپاسگزارم. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه با اینکه وقتم گذشته همراه ما بودید بسیار متشکر هستیم. پست ختام برنامه ما در این شب جمعه دعای فرج امام زمان باشه برای سلامتی این وجود شریف و تعجیل در فردشون. هر جای عالم هستید یک صلوات بفرستید. خدا نگهدار شما.